شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید قربان.
آقای دکتر، فرمایید میکنم. من از سوئیس خدمتتون تلفن میکنم.
بفرمایید.
من چند بار میخواستم بگیرم با آقای مهبودی صحبت کنم که نشد. میخواستم از شما تشکر کنم برای این انقلاب فرهنگی که درست کردین. من 15 سال برنامه شما رو گوش میکنم. بعد دلیلی که با آقای مهبودی میخواستم تلفن کنم اینه که این تلفنایی که میکنن مردم، ما هنوز به اونجا نرسیدیم. من فکر کنم راهی که ما باید بریم به راه تمام هزار سال است و این بجز این که رادیو رو خراب بکنه کار دیگه من نمیبینم. برای این میدونم شما یه کار خوب میخواییم بکنیم، ولی ما هنوز اون فرهنگا رو که بیایم صحبت بکنیم نداریم.
ببینید عزیز، اولا من بسیار خوشحال هستم که جناب مهبودی با توجه به نوع برنامه‌ای که دارند و ضمناً یه زمینه‌ای که باور به آزادی و ابراز بیان و عقیده دارند، در حدی که همطور که بارها اشاره می‌فرمایند رعایت آداب و ادب آدم‌ها باید بتونن وقتی که موضوعی هست، موردی هست، مطرح میشه حرفشون رو بزنن. بنابراین در این زمینه عرض کنم که کاری که ایشون می‌کنن خوب است و درست و مفید، هرچند ممکنه به دلیل برخی از گفتگوها که ممکنه بعضی از اوقات گفته بشه به نظر ناخوشایند میاد. بنابراین این مورد اول. دوم، حرفی که استادی میفرمایید حرف بسیار مهم و اساسیه و اون عبارت از این است که واقعا آقای دکتر پرهام که استاد جامعه شناس هستن از پاریس و پدر گرامیشون هم یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین استادای جامعه شناس دانشگاه تهران بودن، مطلبی رو مطرح کردن که یک زمانی بوده که ماجرای مردم هم به معنی مردم بوده هم به معنی گروه محدودی بوده که دوربر یک افرادی بودند و خبرهای داشتن. حتی ایشون مثالهای درباره ریاست جمهوری امریکا و حتی روزنامه‌هایی که پخش میکردن، حرفایی که میزنن گفتگوهایی بود. امروز همطور که شده و خیلی هم خوب شده، وسایل ارتباط جمعی آمدن که یه مناظره ای رو فرض کنید 84 میلیون یا 70 میلیون مشاهده میکنن و معلومه راجعش حرف میزنن. بنابراین ما یک باره از آنچه که به عنوان مردم یا پیپل هست تبدیل میشیم به ماس یا توده. هیچ اشکالی هم نداره، یعنی حالا ما با یک گروه روبرو هستیم. وقتی شما با یک گروه روبرو هستید، وقتی که موضوعای عقیده و سلیقه و نظر هست، یه رنگ مو هست، یه لباس هست، یه قضا هست، همه رو میشه فهمید. اما وقتی وارد موضوعهای اساسی و اصولی میشید، آدم ها باید یه حد اقلایی رو دربارش بدونن. حتما ما آزادی بیان داریم، حتما ما حق داریم، حتما ما هزاران سال جنگیدیم تا به اینجا رسیدیم که هر نفر یک رأی و به همین جهت است که دموکراسی رو انتخاب کردیم به عنوان بهترین حکومت. یه دلیلش هم حتی همین عمومیتش و ضعیف بودن حکومته. پس تا اینجا هیچ مسئله ای نیست. اون زمانی هم که من درباره میکروب، درباره ازدواج، درباره طلا، درباره غذا، درباره دارو هر عقیده و نظری دارم، خودم عزیزم، عقیدمم محترمه، اما در این حال باید بدونم که این ابراز عقیده و نظر من وقتی که در ارتباط با کسی دیگری است و یا موضوعی است که درست نیست، نظر و قضاوتی که دیگران راجع به من دارن و یا اونم تازه مهم نباشه پاسخی بمندن متفاوته. یعنی باید بپذیریم که من خیلی راحت میتونم بگم میکروب وجود نداره یا فرض کنید سرطان وجود نداره، این عقیده منه میگم، ولی باید بپذیرم که نگاه مردم به من یا نظر مردم به من رو هم باید بپذیرم. من آزادم حرفمو بزنم، ولی مردمم آزادن که عقیده و نظری راجع به من داشته باشن. این مورد اول. آنچه که امروز در برنامه بسیار خوب جناب میبودی گذشت، یه مقدار نکات و مطالبی رو دوستان مطرح کردن که اگر هدف این است که من بگم میکروب وجود نداره بسیار خوب، شما میگید میکروب نیست، منم میگم نیست، اما اگر یه زمانی گفتیم استدلال میکنم، اثبات میکنم، توضیح میدم که چرا میکروب هست یا نیست، اون موقع انتظار در دو چیزه. یکی اینکه در پایه و مبانی با هم مشترک باشیم، یعنی من و شما بدونیم تا اینجا رو با هم توافق داریم، تا اینجا رو هر دو قبول داریم، حالا مورد اختلاف ما کجاست، یعنی اونجاست که موضوعها و مسائل مطرح میشه. یعنی فرض بفرمایید وقتی که عزیزی اینگونه مطرح میکنن در برنامه جناب میبودی که کسانی که کارمندان دولتن باید مالیاتشون رو نشون بدن تا معلوم بشه که آیا فریبکاری در کار دولت کردن یا نه، ولی اگر یک کسی این آدم کارمند دولت نبوده مالیاتش به خودش مربوطه. خب شما و اگر کسی هم هست اداره مالیات باید بره دنباله. شما با یه موضوعی روبرو هستید که جامعه امریکا همطور که جناب میبودی به درستی بیان کردن، ما میخواییم ببینیم این آدم کیه. اگر این آدم پولش رو از طریق، نمیگم درباره آقای ترامپ، نادرستی به دست آورده، برای ما مهمه. این که معتقده ما نباید اجازه بدیم که کالاهای ما در حقیقت اینجا رو دستمون بمونه، کالای خارجی وارد بشه و یا ما قرار نیست کار رو به بیرون ببریم، اگر معلوم شد که ایشون کارهاشون رو به بیرون میبرن هرچه تولید میکنن، اگر معلوم بشه که فرض بفرمایید قسمتی از ساختمونی رو که میسازن از همون، در حالی که تو این مملکت آهن تولید میشه، آهن رو از چین میارن چون ارزون تره، مردم اینو بدونن، مهم میدونن یا نمیدونن قصه دیگری است. اگر یک کسی از فرصت‌های مالیاتی استفاده میکنه، نه غیر قانونی، و مالیات نمیده، باید بدونیم که یه گروهی هستن که یه همچین بازیایی در آوردن و بنابراین کسی که میگه من خواهم این وضع رو عوض کنم، خب باید نشون بده قبلا هم متوجه بدیش بوده و یا حالا میگه از این بعد عوض میکنم، اون رو ما بشناسیم، خبر ازش داشته باشیم. بنابراین شما نمیتونید بگید چون این آدم قبلا در بخش دولتی نبوده پس بنابراین کاراش به ما مرتبط نیست. بگذاریم از همه چیزهای دیگه، یعنی روزی که شما این استدلال میکنید بسیار خوب، نظر شما اینه، اونم من میتونم بفهمم، ولی آیا یه همچی چیزی سابقه در امریکا داره که تا یه چل چند سال گذشته همه رؤسای جمهور تکسشون رو اعلان کردن؟ تو این مالیات و تکس خیلی چیزا پیدا شده، مثبت و منفی، آیا اینا رو اعلان کردن؟ آیا سوء تفاهمایی به ویژه وجود داره درباره از دانشگاه گرفته ارتباط با کشورهای خارجی، صادرات به بیرون، واردات به بیرون، زده بندهای دیگری که همه مورد بحث است، یا فرض کنید همکار ایشون که ریاست، حتی ریاست انتخابات ایشون داشت، معلوم بود که در یه ارتباطی با روسیه پول 12 میلیون دلاری، نه بابت کارایی که الان میکنه ولی در ارتباطات قبلی بوده، وقتی اینا مطرح شد یه عده‌ای ممکنه براشون مهم باشه و در جهت اینکه این آدم راست میگه یا دروغ میگه، حرفش با توضیحش هماهنگی داره یا نداره، خب اون موضوعی است که باید مطرح بشه. بنابراین گفتگوها قرار است که اگر من و شما مدعی میشیم که میخواییم بحث و صحبتی داشته باشیم واقعا بپذیریم، بعدم میتونیم بگیم من به این موضوع اهمیت نمیدم و یا عرض کنم که دیگرانی هستن که اهمیت نمیدن، ولی نفی موضوع رو نمیتونیم بکنیم. یا مواردی فرض کنید ایشون خیلی مشخص، شما نگاه کنید لطفاً، از 100 نفر مفسر موافق و مخالف آقای ترامپ، آقای ترامپ در روز مناظره گفت که من نمیپذیرم نتیجه انتخابات رو و شما رو همینجوری در حالت تعلیق نگه میدارم تا اونجا. خب امریکایی ها میگن ما براره که این مکانیزم رو بپذیریم و قبول بکنیم حتی وقتی مخالف ماست. بعد ایشون فرداش که دیروز میشه مشخصا میگه من نتیجه انتخابات رو میپذیرم، مشروط این که من برنده بشم. مشروط به این که من برنده شم اگر نه تقلب شده. پس بنابراین من و شما دو تا بحث رو داریم. آیا همه باید این نتیجه رو نگه دارن تا اون زمان؟ به یک اعتبار حرف معقولی است، ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره این است که کی بعداً تعیین کننده این تقلبه. حرفایی که راجع به تقلب میزنن مطالعات کاملا مستقل از حزبی نشون میده که در امریکا بدون تردید تخلفات اینجا اونجا میشه، ولی تیه یه چیزی نزدیک چند دهه مطالعه نشون میده تعداد کل تخلفات 33 تا بوده در مقابل یه چیزی بیشتر از چند صد میلیون رای. یا فرض بفرمایید حرف این است که یه ده مردن ولی هنوز کارتهای انتخاباتی دارن. خب معلومه آدمی که هفته قبل مرده، ماه قبل مرده داره. در امریکا هر ماه حدود 250,000 نفر میمیرن. از این هزار ببخشید 250,000 نفر یه چیزی نزدیک بیش از 200,000 تاشون بزرگ سالن، نه کودک و نوجوان. 200,000 تا در هر ماه میمیرن که معلومه وقتی از 6 ماه قبل یا 4 ماه قبل این فرما رفته حداقل 1,000,000 آدم هستن که مردن ولی کارتهای انتخاباتیشون صادر شده. سیستم هم به این موضوع اینقدر اهمیت نمیده که تا یکی سی مرد تنها کاری که بکنن بیان باطل کنن همه کارهاشو از جمله ماجرای انتخاب. خب معلومه این حرف درسته، ولی کسی از این نمیتونه استفاده کنه و بره رأی بده. شما میگید پراکنده اینجا اونجا پیدا میشه حتما، ولی مطالعاتی که تا به حال شده هیچ کسی نمیده بگه انتخابات امریکا تا به امروز به صورتی بوده که رأی رو از این ور به اون ور چرخوندن. در استدلال به این که نه این حق رو باید نگه داشت اشاره میکنن به آقای الگور در انتخابات سال 2000 در ارتباط با آقای بوش. حرف عبارت از این است که آقای الگور بهش گفتن تو باختی، اعلان شد باختی و بنابراین ایشون تلفن رو هم برداشت و به آقای بوش تبریک گفت و پذیرفت. بعدن آمدن گفتن که نه در ایالت فلوریدا اونجا به دلیل اینکه انتخابات بسیار بسیار به هم نزدیکه بر اساس قانون این ایالت باید دو مرتبه رای ها شمرده بشه و بنابراین سکرتری آف استیت اون کسی که مسئول بود با وجودی که ریپابلیکن بود گفت من نمیتونم امضا کنم که آقای بوش اونجا رو برده، ما باید صبر کنیم بر اساس قانون که حرف درستیه ما دوباره اینها رو بشماریم. بنابراین آقای گور هم منتظر موند. بعد چون سوء تفاهم در شمارش مجدد پیدا شد، تفاوت‌ها پیدا شد، نه تفاوتایی که تقلب بود، تفاوتایی که در خواندن بود. بعدم اگر دوستان یادشون باشه در جهت اینکه این آدم این کارت رو پوش کرده، فشار داده به اندازه کافی که سوراخ کرده باشه یا نه، یا همینجوری آویزونشه که آخر کار به 500 و چند تا رأی رسید، این ماجرا وارد مسیر دادگاهی شد که اجازه قانونی داشت که بره تو این دادگاه، بعد بره تو اون دادگاه و بعد حکم نهایی بشه. حکم نهایی آخر کار از طرف بعد از 33 روز یا 36 روز از جانب سوپریم کورت امریکا درست شد که اون انتخابات رو اینگونه تایید کرد. در نتیجه سکرتری آف استیت ایالت فلوریدا اون امضا کرد. آقای گور هم همون موقع نه تنها خودش تبریک گفت با آقای بوش، به همه طرفدارانش هم گفت که تکلیف انتخابات روشن. حتی توی انتخاباتی با 500 رای در یه ایالت و ضمناً با همه هیاهوهایی که در موردش بود که آدم ها تو روی عرض کنم تصویر تلویزیونی دیدن. یعنی شما در یه وضعیتی قرار میگیرید که ایشون نمیتونه از قبل این رو بگه و اصلا معتقد باشه انتخابات امریکا یه تقلب و یه عرض کنم دروغ بزرگه، اونم برای امریکایی که به بقیه کشورهای جهان میگه این دموکراسی یکی از بهترین نمونه هاست، یا به ما توجه کنید یا به حساب خودش باید دموکراسی رو بقیه کشورها صادر کنید. حالا یک کسی هم حرف بزنید. تا به حال گفته شده نه، تا به حال امسال دلایلی برای تقلب بیشتر وجود داره نه، ولی شما من میفرمایید ایشون حق داره که اگر اشکالی دید اون موقع نپذیره. میگم احتمالاً اگر میتونه ثابت کنه که هست و یا به مقداری هست که رأی رو دگرگون میکنه، معلومه این حرف رو اونجا میتونه بزنه. تا میگه من رأی اکثریت رو میپذیرم، بعدم اگر شد یا رأی اکثریت رو میپذیرم مشروط، ولی این گفتگو رو در اون مناظره نداشت و شما نمیتونید بعدن مانند کتابهای آسمانی تفسیر و تعبیرهای بعدی پشتش راه بیندازید. بنابراین اون چیزی که برای من مطرح هست این هست که دوستان خوب و عزیز اگر یه بحثی رو دارن میتونن مطرحش کنن. دو سه تا نکته رو عرض کنم، اگر هست دارید مطلبی دارید خوشحال میشم بشنوم، ولی مایل هستم در این باره توضیح بیشتری بدم، ولی شما چون از سوئیس نمیخوام رو خط نگهیتون دارم. من مایلم یه مطلب رو اینجا روشن کنم. رادیو همراه با هولاکویی مرتبط هست، ولی رادیو همراه هولاکویی نیست. دوستان من در رادیو همراه همه میدونن، ازشون بپرسید. به هیچ کس من نگفتم که شما باید این جانب یا اون جانب بگی. بنابراین اگر موافق یا مخالفن، هم طور که یادشون ممکنه با خانم کلینتون موافقتی نداشته باشن، مطلبشون مطرح میکنن. ولی من اصلا پوزیشنم رو پنهان نمی کنم و دلایل رو هم دارم. به من بگید بین دموکرات و جمهوری خواه به طور کلی تو کی انتخاب میکنی؟ میگم دموکرات. به من میگید شما بین خانم کلینتون و آقای ترامپ کی انتخاب میکنی؟ میگم حتما خانم کلینتون. به من میگید که تو گرایش هایی که داری یکم این گرایش های دموکرات، میگم بله لیبرال سوسیال، بنابراین میگید گرایش های سوسیالیستی به یک اعتبار داری، میگم بله. به من میگید این ایده با ایده جمهوری خواه در تضاد و تناقض، میگم بر اساس تعریفی که من میشناسم بله. پس بنابراین این آشکاره، ولی این رادیو همراه نیست، این هولاکویی است با عقیده و نظرش، و هرگزم پنهان نکرده، وانمود نکردم بی‌طرفم و بی تفاوتم. والا عقیدم رو میگم، اصلا من کاملا عقیده و نظر و جهت دارم و اونو مطرح میکنم. این جمله رو عرض میکنم، اگر به من بگید چرا، نه در انتخاب جمهوری خواه و دموکرات که اونو میتونم بحث بکنم، در انتخاب آقای ترامپ و خانم کلینتون، حرف من دو چیزه. خانم کلینتون آگاهی و دانایی فراوانی داره. این را انکار میکنید با واقعیات شاید توجه نمی کنید، لطفاً دقت کنید. به من میگید ما او را از نظر اخلاقی و راستگویی و دروغگویی و پنهانکاری قبول نداریم، کاملا اونو میفهمم. یعنی این به عنوان یک واقعیتی است که به مقدار زیادی ثابت شده است و حق با شماست. اما وقتی با آقای ترامپ میرسه من چند تا مشکل دارم. یک، من ایشون رو اصلاً با حرفایی که میزنن آگاه نمیبینم. من اگر یک کسی برگشت به من گفت لس آنجلس پایتخت پاریس چسبیده به تهران، من دیگه قبول نمیکنم جغرافی میدونه. به من نگید دو سه تا اشتباه کرده. خب اینو شاید ندونه، ایشون نمیدونه. ایشون با مسائل حتی اقتصادی، دوستانی که تو کارهای اقتصادی هستن، چه درباره مالیات چه درباره تجارت خارجی چه، میتونن صحبت کنن. امروز صحبت‌های فوق العاده خوب آقای دکتر علیرضا عرض کنم ایداده بر من که روی خط رادیو آمدن، از این باید بسیار متاسفم. ایشون هم حتما منو خواهند بخشید که استاد دانشگاه، استاد اقتصاد هستن و تشریف آوردن روی خط، با آقای فرخ جاوید گفتگویی داشتند. کاملا مشخص بود که درباره مالیات، درباره سیاست خارجی، درباره صادرات و واردات، این مطالبی که آقای ترامپ میگن اصلا واقعی نیست. حتی تو اقتصاد، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، شما من میگید حکومت آقای اوباما نظریات خانم کلینتون درباره مسائل سیاست به ویژه در خاورمیانه با اشکالاتی همراه بوده. من کاملا باتون موافقم و معتقدم این یه نقطه قابل بحث و در این حال انتقادی است از جانب در ارتباط با خانم کلینتون و آقای اوباما. بعدم تازه منطقه‌ای که برای ما بسیار مهمه و البته آلترناتیوا خیلی مشخص نیست که اگر این نبود چه میشد، ولی کاملا میتونم اون رو بفهمم. ولی مجبورم این حرف آخر رو بزنم که بسیاری از دوستان رو خوش نخواهد اومد. با اون حرف آخر من این است که من آقای ترامپ رو برای ریاست جمهوری حتما مناسب نمیبینم، حتی خطرناک میبینم. خطرناک و بد میبینم، برای اینکه ایشون هم از نظر شخصیتی میتونم بگم، اگر بخواید من تا سیدی که راجبه شخصیت خود شیفته است رو میذارم شما نگاه کنید به آنچه که اتفاق افتاده و ایشون خودش گفته، نه دیگران گفتن، نه کسانی که متهمش کردن، ببینید چگونه میبینیدش. بعدن از نظر دانش و آگاهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی درسته میبینم باورهای ایشون درباره موضوعهای مختلفه. من فکر میکنم تقریبا این نظریه وجود داره که نگاه ایشون درباره موضوع و مسئله زن و نگاهشون به زن اصلا نگاه مبتنی بر برابری و آنچه که اصول اخلاقی انسانی نیست، ولی همچنان عزیزانی هستن که معتقدن نه ایشون نگاهشون درسته، اون حرفایی که زدن همینجوری حرف بوده، اون اتهامام اصلا درست نیست. اونم میتونم بفهمم، برای که چیزی ثابت نشده، حرفایشون ثابت شده است برای که روی تیپ ولی آنچه که اتهام هست اتهامه و ما همچنان بیگناهیم تا اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین از نظر من تکلیف روشنه، ولی اینکه ما اصلا تأثیری داریم و یا نقشی داریم در چارچوب عرض کنم اینکه حرفای ما ایرانیان اصلا اونقدرها اثری میذاره شک دارم. و بمجرد که حتی ما به دنبال تبلیغ اونا نبودیم، چون اگر من میگفتم فکر میکنین ایرانیان رأیشون تأثیر گذاره، میگفتم حتما تأثیر گذاره، ولی انتخابات رو ای بسا دگرگون نمی کنه و به دنبالش راه نیفتاییم. این نکته رو عرض کنم که گفتگویی که امروز آقای علیرضا اکبری داشتند، آقای دکتر که از همکاران خوب و عزیز هستند و استاد اقتصاد دانشگاه هستن و ضمناً مسائل اقتصاد بین‌الملل رو مواردی از این قبیل رو تعریف میکنند و توضیح میدن، اگر شما صحبتاشون رو بشنوید که شاید بگذارم و خواهید دید که درباره مسائل اقتصادی چگونه قضاوت و نظری داشتن. به هر حال کوتاه سخن، به هیچ وجه من پنهان نمی کنم گرایش دموکراتم رو، سوسیال لیبرالم رو، نگاه و نظرم رو درباره کمدانی آقای ترامپ و آگاهی خانم کلینتون درباره اینکه خانم کلینتون ویژگی روانیش و ماجرای پنهانکاریش و ماجرای ایمیل ها حتما موضوع مهمی حتما، ولی ماجرای بنغازی و مواردی از این قبیل رو اگر به پنهانکاری اینا مرتبط میکنید میتونم بفهمم، ولی اینکه یک کسی فکر بکنه که ماجرای لیبی و عراق و عرض کنم سوریه دست امریکاییاست و هر اتفاقی افتاد اون یه قصه دیگریست. بسیاری از ما حالا کارهای داخل خونمون هم نمیتونیم اداره کنیم تا از اینجا بشتیم اون کشورها. اجازه بدید من از شما خواهش کنم روی خط باشید. ببخشید منو برای اینکه دیدم این گفتگوها در برنامه جناب میبودی یه چنین اوجی گرفت. من در خدمت هست، اگر مطلبی هست بعد از این پیام ها میشنویم. شنگ و رجمن با ما باشید.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکونی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام منم بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب. طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله هم تا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانیان.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لانج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی تو گفتگویی نه، فقط مطلبی فرمودند و منتظر ماندند صحبت اون ادامه میدیم. بفرمایید.
آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحی که دادین. من تشکر میکنم از همه حرفایی که زدین. دلیلی که من خدمتتون زدم کردم بیشتر به خاطر این چیزایی که تو آمریکا میگذره نبود. دلیلش این بود که من همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، من فکر کنم ماها هنوز به اونجا نرسیدیم که این بحثا رو بکنیم. برای همین اصلا من دارم نمیخواد که کاری که شما درست کردین با این تلفن ها، دیدین تلفن ها هر چی گذشت بدتر شد. آخر سر دیگه من فکر کنم به اصلا نمیخوام بگم دیگه عمه اون چه، یعنی وقتی حرف زدن اینجوری میشه، این راهیه که من خدمتتون عرض کردم، یه راه هزار ساله است. ما این راه ها رو نرفتیم، این کارا رو هم نکردیم. و اگه شما اگه ول کنیم، من فکر کنم این داعش اینا تو هر کدوم از اینکه از این داعش سر آدم میورد، یعنی اون ثانیه که شما اپوزیشن باشین با کسی نتونین حرف بزنین، همین چیزیه که اونور دنیا شده. تقصیر کسی نیست، تقصیر اون کالچر اونجاست. ما این راه ها رو نرفتیم. الان با 5 ساعت پرواز مردم از خاورمیانه میان اروپا که من هستم، 15 ساعت میرسن به آمریکا. ولی ما هیچ چیزی برای اینکه به اینجا برسیم هیچ وقت نکردیم، هیچ موقع نکردیم. برای همین حرف زدن اینجوریه. دلیلی هم که من مزاحمتون شدم، من 15 سال برنامه‌تون رو گوش میکنم دور دنیا و خیلی چیز یاد گرفتم و استفاده میکنم. اصلا دلم نمیخواد که رادیویی که درست کردین لبلش عوض بشه، خراب بشه. شاید اینجوری که من ببینم راستش شما فکر کنید من بدبینم، من فکر کنم ما مثلا شاید 1000 سال دیگه بتونیم بشینیم به جایی اگه باشیم حرف بزنیم، یکی هم با ما ضد ما حرف بزنیم، بعدم با هم دست بدیم و بریم. برای همین من بیشتر کانسرنم کاری که شما کردین و این کالچر ریولوشنی که درست کردین. اصلا نمیخوام این از بین بره، وگرنه این حرفای انتخابات و این چیزهایی که همه هم بیشتر از همین کسایی که میگن نگاه نمیکنیم، همه خبره رو از همون جا میگیرن، کسی که خبره به اینا نمیده که. ولی راجبونا اصلا نمیخواستم، بیشتر من کانسرنم رادیوی شماست و کارهای شماست و اصلا نمیخوام این چی میگن استری بره از
من متوجه هستم. ببینید هستالی دو تا نکته رو میفرمایید که یکیش رو با شما موافقم ولی راهش همینه. یعنی به من میفرمایید که همطور که من وقتی یه بحث مهندسی باشه، یه بحث پزشکی باشه نیستم، یعنی اینقدر سکوت میکنم و به خودم اجازه اظهار عقیده و نظر و هیچی نمیگم که گفتم همیشه پزشکان معالج من تعجب میکنن از نادانی من که چرا اینقدر نمیدونم. برای این که من میدونم تو این زمینه دانش کم من، همونجور گفتن little knowledge is dangerous، دانش کم من خطرناک. ولی در این حال هنوزم برای انسان حق قائلم که اشتباه کنه و ندونه و حتی گناه کنه، اونم میفهمم. و بعدم وقتی که یه وسیله ارتباط جمعیه، یه مقدار گفتگوهای کلی و عمومی رو متوجه میشم. هستالی به یه نکته مهمی اشاره میکنید که اگر یه موضوع نسبتاً مهمیه باید با یه مقدار آگاهی موضوع رو مطرح کنیم. حالا به خاطر این آگاهی اعتقادی پیدا کردیم، باوری داریم، اون رو میشه فهمید. ولی اساسش باید ما بدونیم. فرض بفرمایید همین امروز بانوی ارجمند روی خط فکر میکنم با جناب میبودی، حالا ممکن هر کنم حرفشون این بود، یا حتی دوست عزیزی که صحبت میکنم، که وضعیت اقتصادی امریکا بده. ببینید وضعیت اقتصادی امریکا بر اساس آمار مشخص میشه و الا من میتونه وضع مالیم چند برابر بشه، فکر کنم خوبه، هستالی یه پنجم بشه، بگید بده. پس نگاه میکنیم به آمار و این آمارا مال مراکزیست که تقریبا بی‌طرفند و یه جورم آمار رو میگیرن، یعنی وزارت کار امریکاست که مثلا ماجرای درصد اشتغال رو میگیرن. شما به چند تا چیز میتونید اشاره کنید. به من میفرمایید که طی 16 سال گذشته، چون خیلی بریم عقب ما مسئله داریم، حتی بریم 24 سال من باز مسئله باش ندارم، برای این که میدونیم اونجا چه خبره، ولی ظرف 16 سال گذشته که 8 سال رو آقای بوش نمایندگی شده شن، 8 سال آقای اوباما، شما من بگید یک اقتصاددان بیاد بگه که اوضاع اقتصادی امریکا در دوران جمهوری خواها بهتر از دموکرات ها بوده. من دیگه بحث نمی کنم، یک کسی که استاد اقتصاده و با آمار ارقام حرف میزنه و حاضره با یه نفر اگر هم چرف زد صحبت کنه. این خط رادیو در اختیارتون، تلفن کنید بنده میارمتون، یعنی به همین راحتی. شما اگر به بیکاری نگاه میکنی، شما اگر به نوعی تنوع تولیدات و تکنولوژی فکر میکنید و هر چیز دیگری، خیلی راحت شما متوجه میشید که این اوضاع در مقام مقایسه با هم، یعنی تا یه 8 سال گذشته با 8 سال قبلش اونقدر نبوده. 8 سال قبلی فرض کنید یا زمانی که مربوط به آقای کلینتونه که تنها دوره ایست که از کسر بودجه به اضافه بودجه یا سرپلاس رسیدن. پس بنابراین اوضاع اقتصادی امریکا نیست. این که اوضاع اقتصادی امریکا مانند گذشته رشد نداره، اون شتاب رشد و آهنگ رشد که در همه جا یک نواخ نخواهد بود، به این معنا که رشد در آغاز حرکت ها حتی میتونه به صورت تصاعد هندسی باشه، یعنی 2 بشه 4 4 بشه 8 8 بشه 16، ولی یه جایی میرسه که تصاعد هندسی یعنی 16 میشه 17 18 19، و یه جایی است که دیگه اونم نخواهد بود. به همین جاست که حتی کشوری مانند چین یا کشوری مانند هند یا حتی کشور خود ما در موارد اولیه جهش اقتصادی میتونه رشد 8% 10% داشته باشه که داشت، ولی این وضعیت نمیتونست ادامه پیدا کنه. ولی که ادامه پیدا میکرد ایران ظرف 20 سال از امریکا هم جلو میافتاد. خب همچی چیزی نبود. من خاطرم هست که در کوریدورهای دفتر مرکزی برنامه ریزی طبقه پنجم در سازمان برنامه که من به عنوان کارشناس اقتصادی اونجا کار میکردم، چون من لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد رو دارم از دانشگاه تهران، تخصص من اقتصاد پولی و بانکیه، من اونجا کار حتی توی برنامه پنجم قسمت بودجه عادی و پول با من بود، قصه بودجه عمرانی با دوست عزیزی بود آقای حسین باهر، و قسمت نفت مربوط بود به یه آقای به اسم جمشید کریمی. ما 3 نفر در دفتر مرکزی برنامه با الکس مجلومیان زیر دست آقای دکتر آبادیان که رئیس دفتر مرکزی برنامه ریزی بود کار میکرد. بنابراین بیخبر از مسائل و موضوعی اقتصاد نیستم، درسم هم خوب خوندم، یعنی حداقل اقتصاد رو در حد علمش میدونم و باش آشنا هستم. بنابراین وقتی که گفتگویی درباره مسائل اقتصادی تفاوت آقای ترامپ و خانم کلینتون میشه، برای من این موضوع فوق العاده مطرح هست که شما حتی در یه نظام ساده وقتی که میاد مالیات ها رو کاهش میدید، بدون تردید درآمد رو کم میکنید. شما حرفتون اینه که ما با کاهش مالیات ها پول رو در اختیار ثروتمندان میگذاریم، اونا با تولید کار و سرمایه گذاری اینقدر به درآمد کشور اضافه میکنن که به دلیل درصد مالیات کمتر، ولی اینکه 1 شده 2، در نتیجه کل درآمد کشور کاهش پیدا نمی‌کنه. این دقیقاً فلسفه‌ای بود که آقای ریگان داشتن تو این زمینه با شکست کامل رو شد. این دقیقاً فلسفه‌ای بود که آقای جورج بوش داشتن با شکست کامل روبرو شد. یعنی نشون داد که وقتی ثروتمند به جای الان که آقای ترامپ پیشنهاد کنه 35 برسه به 15 یه همچی کاری بکنید، فرقی نمی‌کنه. به چند دلیل. دلیل اول این هست که ثروتمند که پولش رو نمی‌تونه بخوره، ثروتمند باید پولش یه جوری به کار بیاندازه، حالا تو این کار نشد تو اون کار. بنابراین مورد اول اینجاست. دوم این که پولا رو از من بگیرن بدن به ثروتمندا بگن شما کاری تولید کنید بعد یه مقدارش به این آدم بدید، خب درست نیست. به همجاست که بزرگترین چیزی که به امریکا حتما اقتصاد امریکا میشه حمله کرد و متاسفانه به همه جهان این است که ثروتمند بیشتر ثروتمند شده و فقیر بیشتر فقیر شده، یعنی این فاصله شکاف طبقاتی بیشتر شده و این ظلمه. به دو دلیل ظلمه، به دلیل اینکه این افراد کم درآمد کار میکنن و درآمد کمتری دارن و قیمت ها افزایش پیدا کرده و ضمناً کار رو اینها میکنن. من نمیخوام وارد بحث تئوری ریکاردو درباره ارزش کار یا تئوری مارکس در جهت اضافه ارزش بشم، ولی واقعا اون چیزی که تولید کننده هست کاره، نه اینکه من برم یه ساختمون بخرم یه میلیون بعدم بفروشم دو میلیون و این رو فکر کنم که من مثلا این کاری کردم. ارزش افزوده اینجا اون ساختمون نداره، تازه استهلاک هم داره. بنابراین موضوعی از این قبیل من باید یه حداقلی از مبانی اقتصادی رو بدونم که وقتی که کسی میگه من مالیات رو کم میکنم، مالیات کیو کم میکنه؟ شما نگاه کنید به آنچه که امروز از نظر علمی مطرحه. حرف این است که مردمان یک کشور یه هزینه های دولت داره، از ارتشش گرفته تا اگر بهداشتی داره گرفته، از مدارسش گرفته، از اداره کردن، از ساختن پل گرفته، هر چیزی، چه در سطح شهری، چه ایالتی و چه ملی در امریکا، دولت یه هزینه ای داره. حالا حرف بر این است که مثلا دولت هزینش عبارت از $100 و شما هم یا $1,000 هزینه $1,000 و شما هم 100 نفر شهروند دارید. شما میتونید چند جور مالیات بگذارید. مالیات اول اینه که همه مساوی، هر 100 نفرشونی که $10 بده. مالیات دوم مالیات متناسبه، اونی که در مقابل اون $1,000 فرض میگیریم $1,000 داره، اونی که $10 درآمدشه $1 بده، اون کسی که درآمدش $100 $10 بده، نسبتش یکی باشه. اما از نظر آنچه که به عنوان مارجینال یوتیلیتی میشناسیم این منصفانه نیست. درستش اینه که وقتی کسی درآمدش $10 $1 مالیات میده، کسی که درآمدش $100 حتما بیشتر از $10 بده، $20 بده، $5 بده. به دو دلیل. دلیل اول اینکه رنجی که این آدم با $10 و $1 که باید از هزینه های اصلیش بزنه میبره، اون آدمی هم که در از این فعالیت های دولتی استفاده میکنه رنج مساوی ببره. بنابراین وقتی است که اونم $30 بده. دوم، تازه این هزینه های دولتی غالب اوقات برای اون آدم ثروتمنده که پارک براش درست میکنن و فرودگاه درست میکنن و ارتشی که از منافعش دفاع میکنن. این سر فقیر بیچاره که چیزی نداره، این کشور، این دولت بره دولت دیگه بیاد، اصلا یه کشور دیگه بیاد اشغالش کنه، اون که باید با بدبختی زندگی کنه. بنابراین تمام مطالعات علمی نشون میده که نه تنها عدالت، بلکه آنچه که به عنوان اصل مارجینال یوتیلیتی، مطلوبیت در حقیقت به یک بار نهایی این موضوع میشناسیم، قراره مالیات‌های تصاعدی باشه. همه جای دنیا پذیرفتن، از جمله شمایی که در سوئیس تشریف دارید، همه اینا پذیرفته شده است. در یه جایی مثل امریکا نگاه آقای ترامپ یا حزب جمهوری‌خواه در مالیات کمتره و دولت کوچکتر. خب این سبب میشه که عدم دخالت دولت تفاوت‌ها رو بیشتر می‌کنه. به همین جهته که امروز این فرصت‌ها داده میشه. تازه شما نگاه کنید همین ماجرای مالیات، این کسانی که ثروتمندن از طریق سیستم‌های لابی اومدن یه راه‌های فراری برای مالیات پیدا کردن که مالیات نه همونطور که آقای ترامپ نداده، برای مدت سال‌ها ندادن. خب اینا تازه با وجود اینکه قرار سهم بیشتری بدن، با توجه به استفاده از پیچ و خم‌های مالیاتی که خودشون در جهت وضع اون قواعد نقشی داشتن، ولی از بعد به مسئولیتش با سیاستمداران و از طرف نادانی مردمه، تازه اونا که اصلا مالیات نمیدن. بنابراین شما نگاه کنید به آمار، در کشوری مانند امریکا فقرا درصد مالیاتی که میدن بیشتره. تازه مالیاتی که اینا دارن میدن رو مالیات خریده. شما الان در امریکا یا در کالیفرنیا خیلی چیزایی که میخرید 8% 10% باید پول بدید، یعنی میرید یه کالا میخرید $100 به شما میگن $110 یا $108 بدید، مالیات هم جوش کرد. مالیات خرید یعنی فقط فشار روی طبقه ضعیفه، ولی که اینا هستن که هرچی پول در میانه خرج میکنن. منی که $2,000 در میارم، $2,000 باید خرج کنم، این $2,000 باید یه چیزی نزدیک فرض کنید $1,800 خورده چیز بخرم که با مالیات مثلا 10% یا 1,820 تا بخرم با مالیات 10% میشه $2,000 بدم. ولی یه ثروتمندی که میلیون ها درست کردی که خرید نمیکنه، او که درگیر این مالیات نیست، اون وارد یه چرخه دیگری از در اقتصادی میشه. بنابراین ما میایم فرودگاه و پارک و ارتش رو یا پلیس رو برای حفاظت از ثروت ثروتمندان به وجود میاریم، ولی پولشو فقرا باید بدن که از اون استفاده میکنن، نه پارک میخوان، نه نه فرودگاه میخوان، نه اصلا سوار هواپیما میشه که پول فرودگاه رو بده، نه براش ارتشه مهمه که حالا بره توی کشور دیگه چیکار میکنه که منافع اونا رو تضمین کنه. و اینا اون مواردی است که اگر یک کسی بحث اقتصادی میکنه و جانب خانم کلینتون یا آقای ترامپ رو میگیره، باید بدون کجای استوره. شما میتونید به عنوان یه جمهوری خواه بگید من با دولت کوچکتر، با مالیات کمتر، با دخالت کمتر دولت موافقم در صحنه اقتصادی، چون جمهوری خواه وقتی میرسن به صحنه دخالت در امور اجتماعی یه دفعه میگن نه اینجا دخالت دولت میخوایم. چجوری دخالت دولت رو میخوایم؟ دخالت دولت میخوایم که با سازمانهای مذهبی پول بده یا ازشون مالیات نگیره. دخالت دولت رو میخوایم که آزادی مذهبی رو بپذیره. نکته جالب اینه معنی آزادی مذهبی از نظر جمهوری خواها چیه که خیلی ها طرفدارش هستن، از جمله کسی که الان میخواد معاون آقای ترامپ بشه، معناش این است که من اگر یه مسیحی هستم و معتقدم رابطه جنسی دو همجنس باز یا ازدواج دو همجنس باز نمیسن، میتونم مغازم به اینا چیزی ندارم برای که من خواهم آزادی مذهبی داشت. آزادی مذهبی نیست، محروم کردن دیگرانه. من اگر یه مسیحی یا هر کی هستم و یه مسلمان رو جهنمی میدم برای که به حضرت مسیح ایمان نداره و میره، من حق دارم بگم با تو نمیخوام حرف بزنم برای که من آزادی مذهبی خواهم، میتونم تو رو استخدام نه. آخه این تمام اساس برابری رو به هم میرسه. آزادی مذهبی رو شما داشته باشید برای باورتون و برای هر کاری که دلتون میخواد با خودتون بکنید، نه با دیگران. بنابراین این که چرا عرض کردم لیبرال سوسیال دموکرات هستم، نه سوسیالیسم علمی نه مارکسیست به هیچ وجه. من 4 فصل کتابم که 1945 نوشتم برای حمله به مارکس و مارکسیست نوشتم، کتاب هست، هنوزم این باور رو دارم. ولی عرض من این است که بین کپیتالیستی که اینور ایستاده سرمایه‌داری و مارکسیستی که اینور ایستاده، من این وسط رو یا وسط نزدیک به بیشتر به مارکسیسم دارم بهش میگن سوسیالیسم. و این سوسیالیسم لیبرال دموکراته. سوسیالیسم علمی یا کمونیست یا ماتریالیست دیالکتیک نیست. دوستان غالب اوقات سوسیالیسم رو با کمونیست اشتباه میگیرن. دولت درسته که کمونیست ها میگن ما سوسیالیست هستیم برای اینکه مردمی رو به سمت خودش، ولی دیگه این که شناخته شده است یعنی چی؟ سوسیالیسم مالکیت خصوصی رو در برخی از زمینه‌ها محدود میکنه یا نمیپذیره. آب مال همه است، هوا مال همه است، زمین مال همه است، جنگل مال همه است، نفت مال همه است، بقیه چیزا رو میفروشه. نه در یک کشوری مانند که امریکا که شما یه زمین خیلی زیر چای نفت بود، نفت مال شماست، گویی سعی چند صد میلیون سال شما کار کردید نفت تولید کردید. خب اینا اون بحثا و گفتگوهایی است که وجود داره و بنجاست که کشورهای پیشرفته ای که مثل شما که تشریف دارید در سوئیس، مثل سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و سوئیس و کشورهای از این قبیل، اینا گرایش‌های سوسیالیستی دارن و در اونجا مردم باش راحت‌ترن، جدال در اون سیستمی کمتره، احساس امنیت هست. شما نگاه کنید به 10 کشور اول جهان که خوشبخته. 10 کشور اول جهان، اولیش دانمارک، 9 تاش کشورهای اروپای شمالیه، 9 تاش و یکیش با حماسه به دلیل شرایطی که داره. خب اینا نشون دهنده است که اون سیستم با انسان اخلاقیت بیشتر کار داره و به همجاست که شما در یک کشوری هستید که فاصله رو در حدی که ممکنه کم میکنه. به همجاست که یک کشوری مثل سوئیس چی میشه؟ همه جا مردم پولی که تو بانک میذارن بهره میگیرن. سوئیسی ها برای مدت ها میگفتن علت این که اینجا ما امنی و مواظب پول شما هستیم، پولی که میذارین ما از شما یه پولم میگیریم. و اینا نشون دهنده یه نظامی است که در مسیر عدالت داره حرکت میکنه و در مسیر برابری حرکت میکنه و در مسیر انسانیت حرکت میکنه. تا اینکه یا بحث‌های مربوط به مهاجرت، من واقعا حیرت کردم از بانوی ارجمندی که آمدن، چون خودشون آمدن به امریکا، به هر صورتی که آمدن حالا معتقدن در مهاجرین رو باید بس. به اونم حتما اشاره خواهم کرد، برای که واقعا به نظر من رعایت اصول اخلاقی انسانی توش نیست. ببخشید من شما رو باز با یه حرفی که زدید گیر انداختم و گرفتار، مثل اینکه دلم می‌زنه.
من خیلی تشکر می‌کنم وقت دادید. من وقت تمر نمی‌گیرم. بازم من میگم 15 سال من برنامه شما می‌شناسم از کانادا و دور دنیا هم که میرم. الان با اینترنتی هست هر جایی که من بچه برنامه شما رو گوش میکنم، خیلی هم چیزا یاد گرفتم تو کار خودم. من پرواز میکنم، تو پرواز و کارهای شما استفاده میکنم. حالا دیدم گاهی وقت شما مثال هواپیما اینا رو میزنید، بچه اونجا هم یادتون هستم. گاد سپید به قول امریکایی ها. خیلی متشکر و خیلی هم خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. سعادتی بود برای من. بسیار لطف کردید. ببخشید که من دلم خواست حرف بزنم شما رو بهانه کردم. اینو منصفانه نمیبینم.
من میگم شما اگه اینجوری هم نبود من از روی اینترنت گوش میکردم صداتون رو برشد.
خوشحال شدم.
اینجا ساعت نزدیک 2 صبح ولی خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر توضیحی که دادین و این کاری که شما کردین فانتاستیک. بگید شما کالچر ایرانو میشناسین و میگم 40 سال اینطور هست این چیزها رو مجانی به مردم ایران دادین. من سیدیاتون اینجا برای خانوادمون رو آوردم ژنو اونا هم گوش میکنن. بعد بچه این طرف هم ما مشغول هستیم. خیلی متشکرم.
بسیار لطف کردید. قربونتون برم. خواهش میکنم. ببخشید راحتون گپ. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو. کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. شنبه 29 اکتبر 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس دو روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیندی و آولده.
اوکی مگو پنزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه دست اولادم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، برای گزینش کمپین میجر اچ اچ شما بهترین قاضی هستید و حق انتخاب نهایی با شماست. با رأی منفی به این طرح، دو دستگاه ساختمان 18 و 8 طبقه بدون هیچ گونه فضای سبز در شهر شما بنا خواهد شد، در حالی که اگر به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید، پارکی سبز به بزرگی یک زمین فوتبال همراه با 2 ساعت پارکینگ رایگان به همراه تنها یک ساختمان 26 طبقه احداث خواهد شد که این اقدام به $33 میلیون درآمدزایی شهر بیورلی هیلز نیز کمک خواهد کرد. ما کدام یک رو باور میکنید؟ واندا یکی از سازندگان چینی که ساکنین شهر را بر ضد طرح اچ اچ به گمراهی میکشاند و یا به هتل بیورلی هیلتون که بیش از 62 سال صادقانه به اهالی شهر بیورلی هیلز خدمت کرده است. به صدای قلب خود اعتماد کنید و با گزینش میجر اچ اچ به حفظ طبیعت رای دهید. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو پرداخت شده و بیورلی هیلتون وست ریلتی ال ال سی نیز حمایت مالی از آن را بر عهده گرفته است. برای حمایت از این طرح به beverlyhills.org مراجعه فرمایید.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات رو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی شاهکار جان جوانی بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید 5 نوامبر مایکروسافت تیتر. تلفن اطلاعات 310-299-75-87. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
خوب هستی آقای دکتر؟
من خوب خوب بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی دارم راجع به اینکه ما در کانادا بمونیم یا برگردیم به ایران. ما الان 2.5 سالمه که مهاجرت کردیم به کانادا. من خودم 34 سالمه، همسرم هم 36 سالشه. بعد یه دختر با یه دختر 3 ساله مهاجرت کردیم به کانادا. الان یه فرزند دیگه هم آوردیم که 7 ماهشه.
بله.
بعد در ایران موقعیت خیلی خوبی داشتیم. من کارمند رسمی شرکت نفت بودم. بعد یعنی پولای پشترمون اصلا خراب نکردیم. همسرم هم موقعیت خوبی داشت در ایران. ولی با توجه به شرایط بدی که تو جو ایران هست و جو سیاسی و اجتماعی، حتی تو همون سیستم‌های اداری دولتی هم خیلی من اذیت شدم. با اینکه بهتر شرکت دولتی ایران کار می‌کردم، خب حقوق و مزایای خوبی داشتیم، ولی خب یه اذیت‌های جانبی داشتم. همسرم هم موقعیت خوبی داشت در ایران، ولی با توجه به اینها مهاجرت کردیم به کانادا. بعد از 6 ماه خدا رو شکر هر دومون حسابدار هستیم. 6 ماه همسرم کار تخصصی خودش رو پیدا کرد، ولی منتها تو شهر بسیار بسیار کوچیکی در کانادا هستیم. که منم یه کار پیدا کردم، کار مادیاتی پیدا کردم و الانم تقریبا 5 ماهی که کار تخصصی حسابداری رو تونستم پیدا کنم، ولی خب در اصل توی شهر خیلی کوچیک کانادا هستیم. حالا اینجا میخوام ببینم که آیا ما تصمیم بگیریم که آیا بمونیم، و واقعا هم الان دکترم رفته کیندرگارتن، میبینم که چقدر شرایط آموزشی و محیط آموزش خیلی عادی، یعنی قابل مقایسه با ایران نیست، ولی خیلی دودل شدم و تردید دارم که چی درسته چی به صلاح ما.
بذار ازتون چند تا سوال بکنم. اولا به نظر میرسه که شغل و کار رو تو همونجا پیدا کردید. احتمالی که جای دیگه پیدا کنید، حالا یه شهر بزرگ یا مناسب هست، یا اینکه فکر میکنین نه این یک کمی تصادفی بود، یا فقط اینجاست که برای شما ممکنه کار باشه؟ چقدر احتمال یافتن کار یه جای دیگه هم براتون وجود داره؟
وجود داره، چون ما تجربه کار کانادایی نداشتیم، پذیرفتیم که بیام توی شهر کوچکتر و این تجربه رو پیدا کنیم، به امیدی که حالا شهر بزرگتر وجود داره. ولی الان ما تو ایالت آلبرتا هستیم، خیلی وضعیت اقتصادی و نفت چون پایینه الان وضعیت خوب نیست، ولی خب حالا میگن شاید تو 2 سال آینده بهتر بشه. حالا اگه همسرم بتونه اپلای کنه برای شهر بزرگتر احتمالش هست.
خب حالا بیاد من ازتون بپرسم، اگر در همین حد و سطحی که الان درآمد و هزینه های شماست، مثلا چون حساب دارید اینا رو خوب میدونید، به یه شهر دیگه برید که معمولا یک کمی افزایش درآمد یا به گذشته زمان افزایش درآمد ولی شاید هزینه هم باشه، اگر شما از نظر اقتصادی بتونید به راحتی زندگی کنید، آیا همچنان ماجرای ایران براتون به عنوان ایران و کشورتون مطرحه، یا حالا که اینجا وضع مالی و اقتصادیتون خوبه فعلا میمونید ببینید چه میشه؟
ما حالا تقریبا 1 سال دیگه پاسپورت میگیریم. ما حالا هدف اینه که پاسپورت رو بگیریم برگردیم. من خودم تو ایران شرکتم دست ندادم، الان مرخصی بدون حقوق گرفتم. ایران موقعیت مالیمون خوب بود، اینجا هم خوب خواهد شد. الان میگم بد نیست نسبت به هر دو تا مساویه، ولی خب امنیت شغلی واقعا تو ایران خیلی بهتره. اینجا کانادا امنیت شغلیش نمیدونم، الان
امنیت همون شغل نه، امنیت اون شغل به خصوص. راست میگید، اینجا ماجرای اخراج یه ذره عادی، البته اونجا مشروط داره که، ولی کار دیگه جای دیگه پیدا میشه. چون جاب سکیوریتی تنها به این نیست که من سر همین کارم تا 30 سال آینده بمونم، جاب سکیوریتی به این است که اگر میرم یه جای دیگه که برخ از وقت بهتره، هنوز من جاب سکیوریتی رو دارم، گرچه اینجا بیرونم کردن یا نخواستن منو به خاطر وضعیت اقتصادی، چون اگر خودم بدم که خب دلیلش چیز دیگری است، ولی اگر من جای دیگه دارم اونقدر نخواهد بود. حالا پرسش بعدی من اینه، شما تو این مدت که ایران نرفتید، رفتید
بعد از یه سال؟ چرا یک بار رفت.
خب من پیشنهادم اینه که این دفعه باز مثل دفعه قبل پولا رو خراب نکنید. اولا بایستید که پاسپورتتون یا به هر حال اجازه اقامتتون رو بگیرید که خاطرتون آسوده باشه اینجا هم جایی دارید. دوم، بدونی که همه چیز رو خراب کنید، ولی این دفعه با نیت این که میخواییم ببینیم اونجا میتونیم و میخواییم زندگی کنیم برید. اگه دیدید که اونو ترجیح میدید خب بمانید، اگر دیدید نه همچنان اینجا بهتره برگردید. ولی یادتون باشه خوشبختانه وقتی شما اجازه اقامت رو در کانادا هم دارید، هستش اینه که اگر بعد از یه سال دو سال تو ایران هم تصمیم گرفتید میتونید به کانادا بیاید، و اگر دو سال دیگه تصمیم گرفتید از کانادا برید به ایران هم باز میتونید برید. یعنی شما در حقیقت دیگه آزادی برای انتخاب پیدا میکنید که شاید چند سال قبل نداشتید، حالا بعد از یک سال اون رو پیدا میکنید. من فکر کنم اولا یه سال بمونید توش اصلا بحثی نیست، در این حال یه مقدار اطلاعات هم از اونجا بگیرید، بعدم برید خودتون ببینید. چون ببینید اون چیزی که اشاره فرمودید، از نظر اقتصادی هر دو جا به هر حال یه کاری پیدا میکنید، ماجرای امنیت اقتصادی و مالیتون هم به نظر من در کانادا با توجه به اوضاع میشه به همون اندازه ایران مطمئن، چون تو ایران مسائل دیگه‌ای هم مطرحه. ولی مسئله مهم دو چیزه، یکی محیط اجتماعی و آموزشیه برای خودتون و فرزندان، و دوم ارتباطات، خب ارتباطات خانوادگی و فامیلی که چند اندازه، نه این که هست، خب معلومه تو ایران بیشتر است، ولی مفید و سازنده هم هست، چون برخی از اوقات ما میریم اونجا در ارتباط با فامیل بیشتری قرار میگیریم، ولی خیلی از توش چیز خوبی در نمیاد، مخصوصا وقتی که یکمی دو تا خانواده مال زن و شوهر باشن که بعضی اوقات تبدیل میشه به یه نوع لشکرکشی، و اون وقت آدم تو این جنگ بی خودی درگیر میشه. این که به نظر من تکلیف شما به مقدار زیادی روشنه، میمونید اینجا برای یک سال، بعدم از حالا تحقیقاتتون رو شروع میکنی، و بعدش هم برید خودتون هر دو، یعنی هر چهار حالا ایران، یه یک ماهی هم یه فرصتی رو هرچی بیشتر بهتر، یه ماه دو ماه، حالا زیادتر از اون نه، با یه دقت و واقع بینی اوضاع رو ارزیابی کنید. خیلی هم گوش به حرف دیگران ندید، چون اونا قضاوت و نظرشون هم فردیه هم شخصیست در ارتباط با شما، بعد ببین کجاست. بله، و اگر شما واقعا انتخابتون بین 40 و 60، 55 و 45، که جایی نگرانی نیست، یعنی به هر حال هر دو خوبن، از یه جایی به یه جای دیگه نمی گریزید، ولی حالا که آمدید و بعدم بذارید بچه های پایه انگلیسی هم پیدا میکنن، حالا کوچیکه هنوز نه، ولی به هر حال اونم از نظر تلفظ و صدا به گوشش انگلیسی آشناست، دختر بزرگتون که خوشبختانه یه پایه انگلیسی هم پیدا میکنه، یه دو ماهی برید و اون موقع تصمیم گیرید تا اینکه بخواید از حالا خودتون رو مقید کنید. عزیز
درسته، همون من از این میترسم که برگردم ایران و پشیمون بشم.
خب باشه، آخه باز بر میگردید عزیز، چون شما یه نوع
اصلاح وقته.
نه 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 آخه با نه میفهمم عزیز، نه اتلاف وقت نیست، چون گفتم اگر 90 و 10 بود بله، ولی وقتی که 45 50 و 50 یا 40 و 60 به هر حال اونم مزایای خودشو داره، حتی بچه‌ها مثلا توی یکی دو ماه بعد خوبه، ولی حتی یه سال موندید حداقل بچه‌ها فارسیشون هم خوب میشه، یا حداقل مطمئن‌تر میشید، حالا که اومدید کانادا دیگه به پشت سرتون نگاهی ندارید، چون ببینید ماجرای شک همیشه آدمو آزار میده دیگه. بنابراین شما با موندنتون توی کانادا و بعد رفتنتون به ایران با این نیت که ببینید چی کار میخواید بکنید، به یه یقین به نظر من 80-20-90-10 میرسید، اون وقت است که دیگه متوجه میشید که کجا دلتون میخواد بمونید. ولی باز عرض کردم ای 5 سال دیگه 10 سال دیگه به هر دلیلی خواستید جا به جا بشید، چه از ایران به کانادا چه از کانادا به ایران، دستتون همچنان بازه برای این که اون حد اقلایی که مسئله اجازه اقامت قانونی هست رو هر دو جا دارید. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر، خیلی ممنون لطف کردید.
خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تبارایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100 یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-66 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود براتون، با من هستید.
بله خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون از تمام زحماتی که میکشید برای دیگرگونی جامعه ایرانی، برای تغییر فرهنگ. خیلی ممنون. من خیلی فکرم با آقای نقودی تماس بگیرم، موفق نشدم. یه سوال برای من پیش اومده، اینه که یک به نظر شاید خیلی سوال ساده بیاد ولی جوابش نداشتم، گفتم از شما بپرسم. و یه برای اون خانومی که صحبت میکردن، میگفتن که آقای کام حرف دلشون میزنه و اجازه داره که این کار بکنه. برای من این سوالی پیش اومد که ما اگه مقایسه بکنیم علوم سیاسی، پولیتیکال ساینس در مقایسه با مدیکال ساینس، علوم پزشکی، ما میدونیم که چقدر بچه های ما که دکتر هستن چقدر زحمت باید بکشن که به اینجا برسن. چرا همچین مراحلی برای پولیتیکال ساینس ما نداریم؟ یعنی هر کسی میتونه بیاد اینجوری رئیس جمهور بشه به صرف اینی که پول داره. و من سوالم از این خانم اینه، آیا شما اجازه میدی کسی که به صرف این که پول داره و هر پس دلشو میزنه بره توی اتاق عمل و کوچکترین عمل آپاندیس و بچه شما داره؟
ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید یه مقدار درسته و یه مقدار توضیح میخواد. آنچه که میفرمایید درسته، ما برای هر چیزی یه علمی داریم و پزشکی یه علمه و بر مبنای اون حرکت میکنیم. اما اشکال کار سیاست اینه که علاوه بر علم یه فلسفه سیاست هست، یه فن و مهارت سیاسته و به همین جهت هست که یه مرتبه حریم علوم اجتماعی انسانی به ویژه پولیتیکال ساینس جدا میشه. شما میدونید از نظر علمی اولین علمی که نزدیک است به علوم تجربی چه مهندسی چه پزشکی اقتصاده و بعد از اقتصاد تو علوم اساسی بدون تردید روانشناسی و بعد از اون جامعه شناسیه و کنار اون علوم سیاسی قرار میگیرن که در درون علوم سیاسی یه جنبه معتبری که در حد اقتصاد نیست ولی در حد روانشناسی حقوق هست. معلومه که فلسفه و تاریخ هم اون طرفتر قرار میگیرن. بنابراین گفتگو درباره موضوعهای سیاسی کمی با موضوعهای فیزیکی و مهندسی متفاوته. شماره یک. دوم، بحث این است که ما وقتی که میرسیم به مسئله اداره جامعه دو تا نظریه وجود داره از زمان افلاطون که میشناسیم و در حقیقت فیلسوف پادشاهی که بحثای اون زمان هست که یک کسی که قرار رهبر باشه باید در حقیقت آگاه ترین و دانشمند ترین باشه. اما در این حال هرچند در این موضوع حقیقتی است و همیشه هم باید باشه، ما به تدریج به اینجا رسیدیم که یه نوع دیگری هم از حکومت میتونه وجود داشته باشه که این نوع دیگر حکومت در حقیقت حکومت مردم بر مردم توسط مردم. البته معناش نیست که ما بیایم بگیم امروز این شما 10 نفر حاکم باشید بعد یه 10 نفر دیگه فردا یا پس فردا یا امسال سالای بعد، چون همطور که شما به درستی اشاره کردید و از نظر بسیاری ای بسا کار مهندسی و پزشکی به مراتب ساده تر و در این حال مشخص تره تا کار پرورش تعلیم تربیت کودک یا ازدواج یا علوم سیاسی. بنابراین مواظب اونا باید بود. حتی شما بودید در امریکا تا کجا رفتن عزیز؟ خیلی کشورها رفتن ولی کم. آمدن گفتن که ما قضاوت در مورد اینکه من و شما گناهکاریم یا نیستیم رو نمیذاریم به عهده قاضی، میذاریم به عهده یه هیئت منصفه که این هیئت منصفه از 12 نفر از میان مردم که درسته که 1 در انتخابشون یه دقتی میشه، 2 دادگاه چه وکیل مدافع و چه دادستان مواظب هستن که اینا از یه چارچوبی خارج نشن، ولی آخر کار بعد از شنیدن همه اسناد و مدارک و راهنمایی که از طرف اون قاضی دادگاه میگیرن حکم به گناهکاری یا بیگناهی از جانب اونا صادر میشه و تقریبا دیگه قاضی جز در مورد خاصی نقشی نداره و در یه چارچوب مشخص شده ای حتی مجازات اون آدم رو بین 1 سال تا 3 سال زندان مثلا اگر محکوم شناخته شده اداره میکنه. شما من میگید این سیستم جای گفتگو داره؟ به نظر بسیاری داره، ولی بحثایی که از نظر سیاسی مطرح بوده اینه که ما اداره مردم رو به دست خودشون میدیم، با خودش ضررها و خطرها و اشتباهات داره، برای که یکی از بدترین استبدادها استبداد اکثریته، ولی به نظر میرسه که انواع دیگر حکومت که مردم از قدرت سوء استفاده میکنن نوع بهتر حکومت نیست و به همین جد است که شما میبینید بسیاری از کشورها در مسیری حرکت میکنن که این چنینه. دوست عزیزی که از سوئیس تلفن کردن 2-3 دفعه تأکیدشون مثلا به خاطر اون نگاه درست به نظر من اروپاییشون به مسائل اجتماعی بود که ما باید به یه مرحله از پختگی برسیم، همونطور که بچه 3 ساله یا 10 ساله راجبه خیلی چیزا نمیتونه عقیده و نظری داشته باشه، من کم سواد در جهت موضوعهای اجتماعی هم حق دارم عقیده داشته باشم، حق رأی هم دارم، حق اظهار عقیده هم دارم، ولی باید مطمئن باشم یه حد اقلایی رعایت بکنم و حرف خودم و حرف آخر و نهایی نگیرم در حالی که ازش بیخبرم. بنابراین به همین جهت است که ما وقتی بحث در علوم سیاسی داریم انواع مختلف حکومت رو از آریستوکراسی گرفته به عنوان حکومت اشراف یا درستش با شرف یا تا دموکراسی گرفته یا تا اتوکراسی گرفته یا تئوکراسی گرفته همه رو بحث میکنیم و گفتگو اینه که کدامش جنبه‌های مثبت و منفیش چیه. حتی مثلا نظام 2 حزبی امریکا در مقام چند حزبی، نظام فرض کنید دادگاهی امریکا مبتنی بر هیئت منصفه یا بدون هیئت منصفه و دادگاه، همه اینا جنبه های مثبت و منفی داره. حرفی که شما میزنید بسیار بسیار درسته، ولی انسان آمده همونطور که من و شما حق داریم ازدواج کنیم، درست یا غلط، حق داریم فرزند داشته باشیم، درست یا غلط، فرزندمون خوب یا بد بار بیاریم، درست یا غلط، این حق رو به انسان‌ها دادن. به من میگید با اشکالات و مسائل فراوانی روبرو هستید، حتماً بنجاست که وقتی شما بحث میکنید برای هر جامعه کدام حکومت بهتره و مناسبتره، ممکنه به توافق عمومی برسید، ولی برخی از اوقات همطور که ایشون به درستی اشاره کردن، پروسه دموکراسی ای بسا 100 سال 200 سال طول میکشه. جالب اینه که به نظر میرسه مفهوم دموکراسی در معنای درستش رو اروپایی‌ها بیشتر و بهتر از امریکایی‌ها میدونن و از نظر بسیاری معتقدن که انتخابات این دفعه، چه طرفدار خانم کلینتون باشید چه آقای ترامپ و هیچ کدام نش باشید، معتقدید که نوع تنزل یافته، نوع ضعیف، نوع غلط، نوع بد و نوع بیمارگونه بیشتر از گذشته است. معناش نیست که در گذشته ها نبوده، در گذشته ها بوده، ولی حداقل مثلا طی 60 سال گذشته اگر بخوایم حساب کنیم، من فکر نمی کنم کمتر کسی است که فکر نکنه این نوع گفتگو نیست. به همجاست که شما یه دفعه میبینید در کارزار اقتصادی نه بحث آموزش پرورش میشه، نه بحث حقوق بشر میشه، نه موضوعهای اساسی مربوط به جنبه های مهم انسانی یا حتی امریکا به یک اعتبار در صحنه بین‌المللی یا مسئولیت اخلاقی، اینا هیچ کدومش نمیاد. گفتگو آخر کار تبدیل میشه که خانم کلینتون ایمیلاشو پاک کرده، پنهانکاره و دروغگوه، آقای ترامپ با خانما چنین کرده یا حرفایی که میزنه حرفای تنده و مثلا آدم خشمگین و عصبانی. گفتگو رفته روی این موضوع. یعنی برخی از اوقات مثل این که شما میخواید دوست انتخاب کنید، همکار انتخاب کنید، همسر انتخاب کنید، بحثو اصلا رفته توی چارچوبی که به انتخابات مرتبط است. به همجاست که در یه جایی مانند اروپا خیلی اونقدرها کاری به زندگی خصوصی افراد ندارن، اونقدرها کاری مخصوصا به روابط زن و مرد ندارن، برای که اون از یه مراحلی گذشتن. در امریکا به اینم مرتبطه. در امریکا الان کسانی هستن که توانایی‌های خیلی بیشتر و بهتری از کاندیداها دارن، ولی به دلیل نقطه‌های سیاهی که در زندگیشون از نظر عموم بوده و در انتخابات همه اونا زیر ذره بین میده و بزرگ میشه و حتما طرف مقابل همونطور که دیدیم ازش سوء استفاده میکنه، خیلی ها به صحنه نمیان. نمیخوام اسم ببرم، در صحنه امریکا 3-4 نفر رو من شنیدم که اینا رهبران خوبی میتونستن باشن، ولی مثلا یه چنین پرونده‌ای در این زمینه یا اون زمینه داشتن. حتی برخی از اوقات در امریکا کسانی هستن که به اقلیت‌های تعلق دارن، حتی مثل آقای رامنی که ماجرای تعلقش به مورمان‌ها زمینه رو فراهم می‌کنه که یه عده‌ای فقط به خاطر اینکه او مورمونه، بدون اینکه اصلا ماجرای دین و ایمان خودشون مشخص باشه یا ایشون رو در جهت دین و ایمان بدونن، میتونن باشون مخالف باشن و بنابراین یه درصد رأی رو از دست بدن. و در امریکایی که سیستم دو حزبی خودش رو اینقدر می‌کشونه به وسط که رأی 49-51 رو ببره، یعنی کاملا جایگاه خودش رو، پلتفرم خودش رو عوض میکنه تا رأی بیشتری بگیره، خب معلومه یه دفعه اینکه کسی سیاهه یا یک کسی زنه یا یک کسی مرمونه میتونه مثبت یا منفی باشه. نمیخوام بحث بکنم و 5% آرا رو از دست بده. وقتی 5% آرا رو از دست داد، توی ماجرای 49-51 احتمالاً انتخاب نمیشه، مگر اینکه باز اینقدر جلو باشه که با اون 4-5% اگر منفی میگیره همچنان بتونه بیاد 49 یا حتی بتونه از 50 بگذره و رأی داشته باشه. تازه رأی در انتخابات امریکا شما ممکنه رأی کلی رو ببرید، یعنی 200 میلیون امریکایی به نظر میسته که امسال رأی خواهند داد، شما ممکنه 105 هزار تا رأی داشته باشید در مقابل 95 تا، ولی رئیس جمهور اون 95 میلیونی بشه. علت چم این است که برمیگرده به ایالت‌های امریکا و ایالت‌های امریکا رو یکی که میبره تمام اون نمایندگان اونجا رو خواهد برد، مثل اوهایوی که الان موضوع اصلیه 18 تا نماینده داره. اگر آقای ترامپ اونو ببره 18 تا نماینده از آن ایشونه، اگه خانم کلینتون ببره 18 تا نماینده از ایشونه، و چون باید به 270 برسن تا بتونن رئیس جمهور بشن، این 18 تا مهم این است که کجا میره. حرفی که شما میزنید درست عزیز، حرفی که شما میزنید اینه. به همین جهت است که امروز یه بحثی وجود داره که در یه نظام درستی قدرت میره دنبال کارش، و قدرت وقتی رفت دنبال کارش ماجرای دموکراسی تعریف دیگه پیدا میکنه و به جای رهبر و رئیس دولت و یا حکومت، هر چه بخواید نامش رو بذارید، یه چیزی پیدا میشه مثل همه جاهای دیگه، مدیریت. یعنی شما مدیریت بیمارستان دارید، مدیریت اقتصادی دارید، مدیریت در موارد مختلف اجتماعی، شما مدیریت سیاسی دارید و در اینجا ماجرا فرق میکنه. تازه بسیاری از کشورها هستن که یه رده های خیلی بالا از حکومت میرند و میان، بقیه سر جاشونه. فرض کنید در وزارت امور خارجه امریکا ای بسا 95% کارمندا با رفتن این حکومت یا دولت و یا رفتن این وزیر امور خارجه بانتونه عوض نمیشن. علتش این است که اینا یه مقدار کادر متخصص دارن که این تخصصش در خاور دوره، اون یکی در چینه. اینا یه گروهی هستن که فرض کنید روی ایران کار میکنن و هر کسی که وزیر امور خارجه بشه به اینا احتیاج داره، اینا تغییر پیدا میکنن. بنابراین شما آدما رو در رده های بالا تغییر میدید. بسیاری از کشورها هستن که رده های پایین تری رو با تغییرات به دنبال خودشون دارن. تازه بسیاری از اوقات در یه جایی هستن که خیلی تفاوت نمیکنه که شما بیاید توی مجلس یا من برم، چون اینقدر این ساختار یا محدود و مشخصه یا اینقدر بازه که تفاوتی میان من و شما نیست. یه جایی بسیار بسیار موضوع مهمیه، اینی که الان فرض بفرمایید در انتخابات امریکا اگر دموکرات ها مجلس سنا رو ببرن، اگر ببرن که احتمالش هست، اون وقت اگر خانم کلینتون رئیس جمهور بشن، برای انتخاب قاضی که بره به دادگاه عالی یا سوپریم کورت دست بازی دارن، چون در حقیقت تأیید سنا رو میخوان، به مجلس نمایندگان کاری نداری. در حالی که اگر مجلس سنا در اختیار جمهوری خواه باشه و خانم کلینتون رئیس جمهور باشه، اونجا مسئله خواهد داشت و ناچار باید یه جوری با اونا کنار بیاد و ای بسا کاندیدای شماره 1 و 2 نتونه معرفی کنه به خاطر مخالفت. همطور آقای ترامپ اگر وزیر رئیس جمهور بشن، معلومه که در انتخاب اعضای سوپریم کورت زمینه پیدا میکنن که اگر مجلس سنا هم جمهوری خواه باشه راحت تر ای نباشه. نه، حالا جالب اینه که سوپریم کورت امریکا در حقیقت مفسر قانون اساسی است و با تفسیر قانون اساسی کاملا میتونه جهت بسیاری از قوانین رو به این سمت یا اون سمت ببره و این سمت و اون سمت هم در بسیاری از موارد روشنه. فرض بفرمایید برمیگرده به موضوع ازدواج، برمیگرده به موضوع سخت جنین که موضوع فوق العاده مهمی است. آیا 5 یا 6 نفری که در سوپریم کورت هستن موافق نوعی ابورشن یا سخت جنینن یا مخالفن؟ قوانین تو مسیر حرکت بره. چند اندازه ماجرای مربوط به ارتباطات مدارس رو با موضوع دعا مرتبط می‌دونن، نقش مذهب رو چگونه تفسیر و تعبیر میکنن، در حقیقت نوعی بخشودگی مالیاتی رو به چه گروهی میدن، از چه گروهی میگیرن. و اجازه بدید این نکته آخر رو عرض کنم. ببینید، شما وقتی پزشکید، هم در حرفتون هم در ارتباطتون، شما با مریض یکی هستید. شما وقتی مهندسید، تو هر زمینی که کار میکنید، با اون کسی که برای ساختمان رو میسازید یا اتومبیل رو میسازید و حتی به مسئله ایمنی اتومبیل توجه دارید، با شمای مهندس، کارخانه شما، من راننده، اون مؤسساتی که این رو درست میکنن، همه کنار همین و با همیم. بنابراین دست به دست هم میدیم و اتومبیل بهتری یا خانه بهتری رو میسازیم. اما در صحنه سیاست چنین نیست عزیز. سیاست بر اساس تعریف علمی یه فرایندی است که منجر به اخذ این تصمیم میشه که منابع و عوامل پایگاه اجتماعی، یعنی سه چیزی که property, power, prestige، قدرت، ثروت و حیثیت، به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و مشروعیت اون، لجیتیمیسی او پذیرفته بشه. یعنی شما روزی که وارد صحنه سیاست شدید، پول از یکی میگیرید میدید به یکی دیگه، قدرت از یکی میگیرید میدید به یکی دیگه، حیثیت و آبرو و مقام را از یکی میگیرید به دیگه. یعنی در اینجا ماجرای جنگ تمام عیاره. به همین جهت که وقتی آقای ترامپ فرض کنید پیشنهاد کنه من مالیات کم میکنم، یعنی من پول کمتری از فقرا، از ثروتمندان میگیرم و در نتیجه پول کمتری خرج فقرا میکنم. خانم کلینتون مدعی است که من پول بیشتری از ثروتمندان میگیرم، اون پول رو بیشتر خرج فقرا میکنم. در نتیجه شما خیلی راحت میتونید ببینید که من ثروتمند صرف نظر از هر چیز دیگه، مثلا وقتی خودم رو محق در ثروتم میدونم، معلومه طرفدار آقای ترامپم، و بین فقیر وقتی که میبینم پول کمتری از من میگیرن، پول بیشتری یا دولت بخش بیشتری خرج من سر آموزش و پرورش یا امنیت یا فرض کنید بیمه میکنه، خب من رو به من طرف دارم. به همجاست که شما نگاه کنید به روندی که در امریکا بوده، بیشتره طبقه متوسط و کارکنان طرفدار دموکرات ها بوده، حتی اقلیت ها، از برحال لاتین تبارها گرفته یا سیاه پوستان، در حالی که طبقه سفید پوست بیشتر طرفدار حزب جمهوری خواه بودن. این روند رو تا حدود زیادی شما میتونید در ترکیب حتی اجتماعات اونها ببینید و حتی بعدا در انتخاب مجالس یا حتی وقتی میرسه به کار انتخاب قضات در دادگاه. بنابراین اشکال کار سیاست عزیز اینه که باید از یک کسی یه چیزی بگید بدی، چون یه حد، یه پای به قول معروف وجود داره، اینجا یه تکنانی وجود داره که باید چجوری میخواید قسمت کنید. وقتی به کسی بیشتر میره به کسی کمتر میرسه و اینجاست که ماجرای سیاست رو تا مرز مرگ و خونریزی میبره. این همون چیزیست که در بسیاری از کشورها به قیمت از دست دادن جان تمام میشه و امریکایی‌ها ادعاشون این هست که تا حداقل امروز ما درست یه سری حرفایی به هم میزنیم، یه چیزایی از دهنمون در میاد ولی خیلی جدی نیست، بعدم کنار هم میایم و با هم دست میدیم ماجرا رو تموم کنیم، میریم 4 سال دیگه برمیگردیم برای مسابقه. این درست مثل ورزشه، مثل ورزشی است که ممکنه برخی از اوقات فوتبال باشه یا بسکتبال باشه یا تنیس باشه که نسبتاً تمیزه، برخی از اوقات یه ذره کثیف‌تره، مثل فرض کنیم بوکس میمونه یا چیزایی از این قبیل. اما یه زمانی است که نه، ماجرای در حقیقت کشتنه، که مانند گلادیاتورها در گذشته کی میتونه کیو بکشه. امریکایی ادعاش این بوده که ما به صورت یه ورزش تمیز اینو 4 سال به 4 سال انجام میدیم، این دفعه تبدیل شده یه ذره به پیست بوکس و بنابراین ماجرای زد و خورد مطرح شده و دیگه اون بوی انسانیش و اخلاقیش و اون چارچوبی که به عنوان تمدن و سیویلایزد بودن میشناسیم در این انتخابات این بار کاهش پیدا کرده. نمیخوام بگم هر دو طرف هم مسئولن هم نیستن، این بحث دقیقیه، ولی اگر من دارم با شما الان گفتگو میکنم مثل گفتگو کردم، اگر شما یه حرف زشتی زدی یا من حرف زشتی زدم، خب شما هم ناچار که نمیتونید به همون صورت قبلی ادامه بدید، بنابراین گفتگو زشت و بد میشه. وقتی گفتگو زشت و بد شد، اون وقت هر دو طرف وارد یه حریم دیگری میشن و این در خصوص حتی یه رابطه زن و شوهرم وجود داره، بین دو تا دوستم است، بین دو تا برادرم است که ممکنه اول با هم یه گفتگو. به همین جاست که مسائل سیاسی متاسفانه پیچ و تاب بسیاری دارن، اساسش هم متاسفانه بر محرمانه بودن و سری بودنه. اصولا همجاست که فرض کنید یکی از اعتراضات آقای ترامپ این است که شما از مدت ها قبل گفتید ما میخواییم به موصل حمله کنیم و بنابراین بریم سراغ داعش، خب رهبران داعش اونجا رو ترک کردن. بگذاریم از این که این حرف درست نیست، من که اصلا گویی مثلا اونا خبر ندارن که موصل یه روزی مورد هجوم قرار میگه، بعد روز اولی که اومدن که اون موقع نمیرن اونجا که بخواید شما از شبیخون استفاده کنید، اون بس در یه چارچوب محدود جنگی روبروز، اما نه یه بحث فرسایشی که ماها طول میکشه، مثل الان که بسیاریشون مثل رهبران رفتن ولی نه اون موقعی که گفتن ما میخواییم بیایم، ولی که اصلا به دلایل باید بمونن، نیرو رو تقویت کنن، بعدن جاشون رو عوض کنن. ولی در اینجا چه چیز رو نشون میده؟ محرمانه بودنه. بنابراین شما در صحنه سیاست نمیتونین آشکار بشین. من یکی از حرفایی دارم میخوام اینو تایید کنم، خانم کلینتون در خصوص ایمیل ها کاملا همونطوری که گفته شده، با وجودی که زیر چند تا به هر حال تحقیقات، یعنی گروه های تحقیق رفتن که بیشتر جمهوری خواه بودن، ولی به مرحله جرم و جنایت نرسیده که محکومیتی پیدا کنن. به من میگید اونجا دستکاری شده، احتمالش هست، وارد اون بسته میخوام بشم، اما من یه تعجبی دارم که چطور وزیر امور خارجه امریکا قرار هر چیزی که به هر کسی در هر جایی میفرسته بعدن یه موضوع پابلیک و عمومی باشه. ما در بسیاری از کشورها داریم که اسناد و مدارکی که اونا مثل انگلستان 30 سال بعد منتشر میشه، تازه اونم یه محدودیت هایی داره، 30 سال بعد، فرض بر این که تأثیرش گذاشته. و الا کشورهایی که اساسشون بر جنگ و بر قدرت و بر استفاده و ضربه است و درست مانند مطلبی که آقای ترامپ میگن بر شبیخون زدنی، در یه چنین صورتی که شما نمیتونید هر چی که دارید آشکار باشه، بله اون تیکه‌ای که آنچه که قرار آشکار باشه باید آشکار باشه، اون چیزی که بعدن وقتی درخواست بشه از جانب دادگاه باید حتما ارائه بشه و الا کار درستی صورت نگرفته. اون یه مسئله است، ولی توضیحات مربوط به اونم همچنان سر جاش هست. و بعدم بدون تردید این ماجرای ایمیل ها یه موضوع فوق العاده مهم و علیه خانم کلینتون و نحوه برخورد ایشون و توضیح ایشون بوده. و اینجاست که خودش هم درستی که معذرت خواهی خواست و بعد وقتی توضیح دادید کارا بدتر میشه، گفت دیگه توضیح هم نمیدم برای که کسی فکر نکنه من به دنبال اکسپلینیشن هستم، نه جاستیفیکیشن، ولی به هر حال برای خودش جاستیفیکیشن ها یا توجیه ها رو هم داشت. اونجا رو کاملا میشه فهمید، ولی آیا اونایی که به دنبال این هستن میتونن بگن کار بدی است، غلطی است؟ ولی این ماجرای پنهانکاری که علیه امریکا نبوده، مگر اینکه بگیم جاسوسه، خائنه، به بعد نه اینکه اشتباهات اینجا اونجا کرده و نکرده به عنوان وزیر امور خارجه، اون که همه ما تو زندگیمون به عنوان پدر و مادر کردیم، چه رسه به او. ولی و درست است که حتما، باز تکرار میکنم، حتما مورد اعتراضه، حتما غلطه، حتما اشتباهه، تو این تردید نیست. ولی شما به دنبال کی میگردید و کسانی که تا به حال آمدند چگونه تو این وضعیت وضعیت کمتری یا بدتری داشتن؟ شما ممکنه بگید حتی وضعیت بدتری داشتن، من هنوز میپذیرم. ولی الان شما آخر کار آمدید در انتخاب میان دو نفر، یعنی دیگه بحث همه منتفی است و میان این دو نفر است که قرار تصمیم گرفته بشه. اما وقتی شما میرسید به موضوعای سیاسی، اصلا موضوع ساده نیست. من خاطرم است کتاب اقتصادی که منم یک کمکی کردم نشون سه چیزی که مرد رو به جنون میکشونه: عشق، خودخواهی و موضوعهای مالی. این موضوع نه تنها مالی است، موضوع سیاسی هم است. و به همجرد که هر کسی که در صحنه میره باید بدونه وارد یه گودی میشه که توش لجنه. به همجرد که بسیاری از آدم ها درگیر دو تا بحث نمیشن یا سه تا بحث، یکی بحث سیاسی، یکی بحث مذهبی، یکی بحث مسائل جنسی. برای که میدونن هر کسی که وارد این گود شد گرفتار است. به همجرد که اگر عزیزانی اشاره کردن به رادیو همراه یا هر چیزی از این قبیل، حرفشون درسته. ما چون بحث انتخابات امریکا نبوده یا بحث سیاسی نبوده، خب گفتگوها در حوزه روانی و اجتماعی و خانوادگی در مفهوم محدودش میچرخه. اما چه کنیم که یک، ما خودمون مارگزیده هستیم، چه طرفدار جمهوری اسلامی باشیم چه نباشیم، چه باشیم چه نباشیم، ما مردمانی هستیم که چه طرفدار و چه مخالف سخت آسیب میگیریم به گونه های مختلف در درجات متفاوت. ما خودمون درگیر یه سوء تفاهم بزرگ در جهت انقلاب بودیم، حتی اونایی که انقلاب کردن، نمیگم همه، یه دی میدونستن چی میخوان، حتما اونا خوشحالن، ولی بسیاری مثل گروه های چپ یا گروه های آزاد متوجه شدن که اشتباه کردن. معناش این نیست که حکومت شاه خوب بود، معناش این است که باید یه راه دیگری پیدا میکردن، نه اون راهی که انتخاب کردن. ماهایی که به خاطر اشتباه گرفتار شدیم معلوم الان به دو سه دلیل حساس داریم. یکی به خاطر اینکه این تجربه گذشته مسئله ماست، دوم این که در اینجا یه فرصتی پیدا کردیم برای ابراز عقیده‌ای که قبلا نداشتیم و معلوم اشتیاق به این کار نشون میدیم، ولی به زودی اظهار عقیده و بستر نظر ما که جنبه علمی، عقلی و منطقی داره تبدیل میشه به احساس و عقیده. وقتی تبدیل شد به احساس، حالا من دیگه مجبورم از خانم کلینتون یا آقای ترامپ دیگه دفاع کنم، هر چی میخواد باشه، هر چی به من بگن ای به ای به اونو نمیبینم، حسن اون رو هم عیب میبینم. و این اون چیزیست که متاسفانه اتفاق افتاده و میفته تو امریکا هم چنینه، یعنی این چیزی نیست که مختص ما ایرانی ها باشه. برای من به عنوان یه ایرانی و به عنوان یه کسی که یه وسیله ارتباط جمعی تا حدودی در اختیارشه، هیچ وقت هم خودم موضوع رو مطرح نکردم، ولی اگر عزیزان روی خط آمدن، چون هیچ وقت نیومدم میگم میخوام راجع به این سو، عزیزان روی خط اومدن دنبال اون بحث و موضوع رو گرفتم، اصلا هم انکار نمیکنم که به این موضوع علاقمندم. من جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دانشگاه تهران درس میدادم، من جامعه شناسی سیاسی درس میدادم، کار و تخصص من تئوریای انقلاب بود. شما از دوستانی که در دانشگاه تهران بودن، دانشگاه ملی بودن، دانشگاه تربیت معلم بودن، دوره فوق لیسانس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی بودن، پرسید من کلکتیو بیهیویر، رفتار جمعی درس میدم که اساس تئوری اقتصاد بود، تئوری انقلاب بود. علتش این بود که اقتصاد کمی میدونم، با مسائل روانی کمی آشنا هستم، با مسائل فلسفی کمی آشنا هستم، با مسائل مذهبی کمی آشنا هستم. و به خاطر این آگاهی کم تو این زمین هاست که 43 سال قبل در ایران در دانشگاه درس می دادم و بنابراین به خودم این اجازه رو می دم که حرفم رو مطرح کنم، ولی نه پنهان می کنم که باوری که دارم و نه در جهت بحث و گفتگوش با کسی مسئله و مشکلی دارم، مشروط بر این که اون چارچوبی که تا بارم هیچ وقت شکست نشده، آداب و ادب یه گفتگو رو با فرض این که شک میکنیم و میخواییم بدونیم رو بتونیم مطرح کنم. به من میگید که افکار و عقاید تو در مسیر و جهتی که هست درست نیست، کاملا میفهمم، احتمالا نظر شما چنینه و خیلی از قسمتاش هم درسته. به من میگید که این مسائل باید به نوع و گونه دیگه مطرح بشه یا نشه، احتمالا حق دارید، ولی چارچوب کار رادیو که همکاران من فقط در مسیر خودشون حرکت میکنن و من در چارچوب دیگری با توجه به برنامه هم صحبت میکنم و وقتی هم که در آغاز برنامه اعلام میکنم به موضوعی روانی اجتماعی و خانوادگی توجه کنم، موضوعی اجتماعی بدون تردید جامعه شناسی اولین رشته‌ای که بهش میچسبه سیاسیه و به خاطر اون زمینه حقوقیشه و به خاطر اونی که مسائل دیگر اجتماعی از خانواده گرفته و پرورش و تعلیم تربیت رو مطرح میکنه و حداقل من با داشتن 3 فوق لیسانس تو اقتصاد، روانشناسی، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، دکترا تو جامعه شناسی و معلم یه چنین کارایی بودن با دانش کم به خودم اجازه میدم صحبتاشو مطرح کنم و به هیچ وجه هم از این که جهت و هدفی دارم به هیچ وجه پنهان نمیکنم. حتی یکی از شعارهای رادیو این است که رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست. این نکته آخرم عرض کنم و اون این هست و اون اینه که بسیاری از عزیزانی که نمیگم خیلی یا درصدی نمیدونم که طرفدار آقای ترامپ هستن، یه فرضی رو دارند که آقای ترامپ در جهت بیشتر دوستان، نه یک عده ممکن عکسش باشه، در جهت برهم زدن جمهوری اسلامی نقشی خواهند داشت و یا اعمالی رو انجام میدن و به همین جهته که عده‌ای معتقدن برای مایی که ایران و ایرانی مهمه انتخاب آقای ترامپ انتخاب بهتری است. بقیه چیزا اصلا حق با خانم کلینتون. من 2 اشکال اینجا دارم. اشکال اول این است که اصلا با این ایده که آقای ترامپ با توجه به ویژگی و ساختار حکومت‌های دستراسی و جمهوری‌خواه در ارتباط با یک حکومت مذهبی در ایران و با توجه به سابقه آقای ریگان و سابقه آقای بوش و با توجه به اون حرفایی که زده میشه همکنون در جهت مسئله داعش و نقش سوریه و روسیه و ایران در اونجا که کاملا در این گفتگوهای اخیر، نمیخوام میگم با یه دقت سیاسی حرف زدم ولی در حدی که من فهمیدم، اصلا چنین نیست. برای اون عزیزانم میفهمم اگر فرضشون بر اینه که آقای ترامپ برای برهم زدن حکومت ایران بهترن، میتونم بفهمم که براشون اون مهمترینه. کاملا منم اگر این چنین باوری داشتم که برام ایران و ایرانی مهمتر بود، ممکن بود به مسائل دیگری که مرتبط به مصالح و منافع امریکاست با وجودی که شهروند این کشور هم هستم اهمیت ندم. ولی اشکال کار من این است که اینو قبول ندارم و خوشحال میشم اگر یک کسی فکر میکنه که آقای ترامپ بر اساس آنچه که از در سیاسی و اقتصادی مشخصه این نقشو داره. دوم، اون عده‌ای که طرفدار جمهوری اسلامی هستن و فکر میکنن آقای ترامپ از این جهت که این سیستم رو به گونه‌ای به هم می‌ریزه که به نفع اوناست، اونا رو می‌فهمم. و بگذاریم از این که چرا برخی از کشورها با خانم کلینتون یا آقای ترامپ موافق یا مخالفن، اونا به منافع خودشون نگاه می‌کنن. به نظر می‌رسه، من مطمئن نیستم، که روسیه ترجیحش آقای ترامپ تا خانم کلینتون. بسیاری از دوستان مخالف امریکا، مخالف امریکا و سیاست امریکا که در بسیاری از موارد کاملا حق دارن، آقای ترامپ رو برای خراب کردن امریکا میدونن. بنابراین اونا دلیل انتخابشون اینه که میخوان امریکا تخریب بشه. همطور که یه دی ممکنه فکر کنن با انتخاب خانم کلینتون امریکاست که از هم پاشیده میشه، همطور که خود آقای ترامپ میگن که انتخاب خانم کلینتون دیستراکشن lead to destruction of United States، یعنی در مسیر از هم پاشیدگی امریکا حرکت میکنه. خب اگر یک کسی دشمن امریکاست، معلومه کسی رو دوست داره که امریکا رو نابود میکنه که از در آقای ترامپ خانم کلینتونه، و اگر کسانی هستن که فکر کنن این آقای ترامپ هست که امریکا رو نابود میکنه اونجاست. بنابراین شما خیلی راحت میتونید ببینید کسی که با امریکا و امریکایی دشمنه، باید ببینید کدام یک از اینها امریکا رو بیشتر ویران میکنه، طرفدار اون میشه. اون کسی که معتقد یکی از این دو به نفع حکومت ایران حرکت میکنه و او پیرو اون نفع، خب معلومه اونو حمایت کنه. اون کسی که معتقده یکی از این دوتا در جهت برهم زدن حکومت ایران عمل میکنه، اگر یه چنین امید و آرزوی داره، خب معلومه طرف داره. و به همین دست من کاملا میتونم بفهمم که چرا هموطنان خوب و عزیز ما به دلایل اقتصادی و سیاسی بیش از هر چیز دیگه و ضمناً مذهبی ممکنه موافق یا مخالف آقای ترامپ یا خانم کلینتون باشن.
در خیلی
توضیحات کاملی تون آقای دکتر. به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون.
من انتخاب اولم خانم کلینتون نبود آقای برنی، ولی امیدوارم همونطور که شما همیشه میگین کسی رو ناراحت نکنم یا همونطور که همیشه میگید ولی احساس همون نمیتونم پنهان کنم. ترامپ برای من یه خمینی به سبک آمریکاییه، یعنی نه بوی از اخلاق، مسئولیت، واقعیت هیچ کدوم از اینا رو نبرده. و اون زمان هم که خمینی اومد ما یادمونه که من خودم تینیجر بودم، چقدر مردم پشت نشدن و بهش معتقد بودن و دیدن که چه.
این نظری است که شما داری و به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه و باز هم مانند دوست قبلی بهانه‌ای به من دادن برای اینکه یه مقدار حرفام رو که مایل بودم بزنم ولی ممنونم از شرکتتون در برنامه.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجی من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینیم شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
سلام، دکتر رامتر مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بورلی هیل، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز هیلتون هتل؟ قلبا میدانید به کدام رای میدهید. Vote Yes on HH. هزینه این پیام توسط لایحه Yes on HH شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط Oasis West Realty و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمید قربان.
ببخشید مزاحمتون شده.
اختیار دارید.
من پسری دارم که بردنش پیش روانشناس و تشخیص ناهنجاری شخصیتی مرزی دادن.
مرزی دادن یعنی borderline personality disorder.
بله بله.
بله. چند سالش عزیز؟
23 سال.
شما چند تا فرزند دارید؟
دوتا.
اون یکی چند سالشه؟
33.
به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟
من الان از تگزاس دالاس.
چه مدتی است که امریکا تشریف دارید؟
دو هفته.
نه صداتون خیلی بده، میشه کاری بکنید اگر روی اسپیکر چیزی هستید برش دارید که من بتونم بهتر بفهممتون؟
یک لحظه گوشی.
خواهش میکنم. الان بهتر شد. به من بفرمایید شما چه مدتی است که امریکا تشریف بردی؟
عرض کردم 3 هفته.
بچه ها چی؟
بچه ها پسر بزرگم اینجا هستش کار میکنه و مشکلی نده، ولی اون که پسرم اینجا دیپلم گرفت اومد ایران.
نه ببخشید، شما که تازه تشریف بردید، ولی بچه ها چطور شد که اومدن امریکا؟ میشه یه ذره میشه بلندتر صحبت کنی؟ چون بد جوری من صداتون رو با اشکال دارم عزیز.
حتما آقای دکتر، من بلندتر.
ممنونم، حالا خوب شد جان.
عرض حضورتون که ما گیرین کارت داشتیم.
آها.
و توی تردد در اطراف بودیم، ولی پسر بزرگ دست ترک ما اینجا کوچیکترم درزش که تنفیل کوچیکترم.
اوکی بسیار. به من بفرمایید که آیا فقط گفتن borderline personality disorder شخصیت مرزی یا مرزی یا من میگم ناپایداره، یا گفتن چیزای دیگه هم هست به ویژه مسئله افسردگی شیدایی منیک دیپرشن یا دو قطبی؟
یه تستای تهران دادشو و اونجا مورد مثلا افسردگی اینا مطرح شد.
حالا چون متاسفانه وقتی کمی به من بفرمایید تو خانواده
آنتی سوشال گفتن
پرسونالیتی دیسوردر هم داره.
بله
تستای انجام شد که نمیدونم. نه اونا متوجه. پس بنابراین هم بوردرلاین بوده هم آنتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت ضد اجتماعی و افسردگی هم گفتید که هست، یعنی اشاره به اونم کرده.
داره.
حالا به من بفرمایید تو خانواده خودتون، خانواده پدری و مادری و تو خانواده همسرتون، مادر فرزندتون، کسی که بیماری‌های سنگین داشته، بستری شده، خودکشی کرده، اعتیادهای سنگین داشته، چیزی رو داشتی؟
نه.
مطمئنی؟
بله.
به من بفرمایید که فرزندتون از کی حالت کمی غیر عادیش رو مثلا در مقام مقایسه با برادرش، گرچه 10 سال اون بزرگتره، ولی به هر حال کودکی‌هاشون رو با هم داشتید، یعنی از کی فهمیدید این پسر کمی مختلف و متفاوته و در چه زمینه‌های اون رو مشاهده کردید؟
از مثلا سال اول دبیرستان که ایران بود، بعد یک دو ماه ترک تحصیل کرد، ولی بعد از سرتیفیکت خوندن یا رفت امتحان داد.
خب اون یه کمی علامت منیک دیپرشنه. اون زمانی که مدرسه نمیرفت تو این سن سال که خودش نمیتونست تصمیم بگیره، شما چرا موافقت کردید؟ مقاومت او در مقابل شما چه بود؟
مقاومت میکرد، میگفتش
که
من نمیخوام
رفت، دوست ندارم. خب آخه منم هیچ وقت مدرسه رو دوست نداشتم، ولی پدر من که اجازه نمیداد من نرم. یعنی شما از چی میترسیدید که فشار بهش بیارید برو مدرسه؟
باش خیلی مشغول کردن، برای همین هم شروط دو مرتبه خوندن و امتحانشم پاس کرد، قبول.
خب آخه این فقط وقتیست عزیز که مثل آدم خواب که هرچی ازش میپرسید جواب نمیده، ولی وقتی بیدار شد هرچی سوال بکنید جوابتون رو میده. اسم این از نظر روانی برخی از اوقات میتونه دو قطبی باشه، یعنی منیک دیپرشنه. وقتی در حالت افسردگیه خب حرفی نمیزنه، کاری نمیکنه، حرکتی نمیکنه، هیچ چیز براش مهم نیست، بی ارزشه، بی اهمیت، امیدی نداره، خوشبین نیست، انرژی نداره، حوصله نداره و میتونه تهدید کنه و برخی از اوقات هم میتونه عمل کنه. وقتی در حالت شیدایی و سرخوشیه خب یه ذره انرژی داره، حوصله داره، خوشبین، مثبت، شروع میکنه به یه کاری کردن که میتونه برخی از اوقات عکس اون باشه. خیلی از اوقات این منیک دیپرشن یا دو قطبیه همراه با اون بوردرلاینه، چون اتفاقا مشخصه بوردرلاین هم که معنی ناپای داره، معناش این است که آدم نمیدونه کجاست و ضمناً مرزی که شما اشاره فرمودید، یعنی شه همیشه در سرحد و مرز خیلی چیزاست، از جمله بیماری، سلامتی، خوبی و بدی، به هر حال رفتار یا به نوعی بی توجهی به هر عملی که باید انجام بده. خب الان به من بفرمایید حالش چجوریست، یعنی الان چه کارهای مثلا بدی میکنه یا چه کارهای خوبی که باید بکنه نمیکنه؟
بیقراری وحشتناک داره، خشونت داره، خشمش شدید داره.
چه میکنه با خشمش؟
شروع میکنه زمین زمان به هم میدوزه، فحاشی میکنه، خودزنی کرده، بعد افراد داره در قضا، در روابط جنسی یا مار جوانا.
خب آخه میدونید استفاده تقریبا از هر گونه مواد مخدر به ویژه ماریجوانایی که اشاره کردید برای منیک دیپرشن گرچه تغییراتی رو به وجود میاره، ولی میزنه از اون پایه سیستم رو بیشتر و بدتر به هم میرزه، چه در بوردرلاینش، چه در منیک دیپرشنش، چه هر کدوم دیگه. یعنی به نظر من فرزند شما متاسفانه یک کمی در خطر عزیز. آیا تهدید به حالا آزار دیگری و خودکشی میکنه؟
بله.
خب میبینید اینجا کسی
که خیلی سرشاخ میشه بعد از یه ساعتش میاد گریه میکنه، سرش رو مثلا تو بغل من بذاره، میگه منو ببخش و فلان، و من عاشقت برسم کنم. آفندان وقت داد من بیداره، یعنی یه منفورت منفورت
انسانی که من میشنفم و صداتون باز خراب شد. آیا شما فکر میکنید اگر بهش بگید که تو باید بری دکتر رو دوا بخوری دواشو به راحتی میخوره یا نه؟
نمیخوره. دکتر دارو داده
بهش نمیخوره. میگه بهش بگید اگر چرا نمیخوری پاسخش به شما چیه؟
میگه
اینم موادش اون زمانی که با شما خوب و مهربونه و میاد تو آغوش شما ای بهش بگید پسرم به خاطر من هم که شده حتی زهر و سمم هست بخور، فکر میکنید ممکنه اثری داشته باشه و بخوره؟
این کار کردیم بعد این مدتی هم توی محلول مشابه و آب میاد اینا حل میدرد میخون، ولی بعدش که پای عمل پیش میاد وارد نمیخون.
خب اگر بهتون بگم به من بفرمایید پرسشتون از من چیه، فکر کنید سوال رو چگونه مطرح میفرمایید؟
یکی من میخواست مثلا ریچه های این ناهنجاری ما چگونه با خوش رفتار کنیم.
حالا دو تا جواب تو میدم. ببینید عزیز، ماجرای منیک دیپرشن ماجرایی است که زمینه ارثی داره. شما من فرمودید در خانواده شما و همسرتون خبر خاصی است، من مطمئنم خبری هست، حالا ممکنه خیلی شدید نباشه یا شما ازش خب بنابراین اون بیماری ها به مقدار زیادی موضوع و مسئله شما هست، یعنی زمینه ارثی داره. دوم شرایط خانوادگی رو من نمیدونم، ولی فاصله 10 ساله فرزندتونم اون یه اشکالی است که وجود داره. و سوم خب این علائم و نشانه ها رو از دوران دبیرستان به یک اعتبار شروع کرده و باید اون موقع که خیلی کارا میشد کرد میکردید که به اینجا نمیرسید، ولی الان مرحله خطرناکی عزیز. یعنی اگر به من بفرمایید که پسر تو بود چه میکردی، حرف من این است که یه رای پیدا میکردم و بستریش میکردم برای مثلا یک بار. یعنی مورد اینقدر شدید هست که احتیاج به بستری شدن داره، ولی اینکه یک کسی به شما بتونه بگه با یه چنین شرایط متزلزل به هم ریخته ای با او چی کار میخواید بکنید که به نتیجه برسید، هیچ کس براتون جواب نداره. یعنی وقتی که تازه من فکر میکنم یک کمی بیش از بای پولار و بوردرلاینه. به نظر من حرفایی که میزنید در جهت اون که بعد از عصبانیتش بیاد سراغ شما علائم اسکیزوافکتیو رو نشون میده، در روز اسکیزوفرنی نیست یا اصلا نیست، ولی اسکیزوافکتیو هست. شما با یه بیماری سنگین جدی روبرو هستید که نتیجه زمینه ارثی حوادث و اتفاقات بد کودکی، ای بسا استفاده از مواد مخدر، به هر حال برخی از اوقات فقط یه زمین کوچکی خورده در کودکی، آسیب ضربه مغزی. شما با یه مشکل جدی روبرو هستید و معالجه میخواد و الا با گذشت زمان بدتر میشه. ضمناً تو این حوادثی که اتفاق میفته به ویژه در جهت عصبانیتش ممکنه خودش رو و یا دیگری رو به خطر بیندازه و برای خودش زحمتی درست کنه. ماجرای خودزنیش هم موضوع مهمیه.
این توی یک سال اخیر دلشدید شده آقای دکتر و دو بار خودزنی کرده، هر بار سپیت چشم بخیه تو دستش نانی رفا زده شد.
چی کار کرده ببخشی؟
دستش رو زد تو شیچه.
بله. نه شما بستریش باید بکنید عزیز، حتی اگر اینجا نمیتونید، چون برخی از وقت اینجا قوانین یه محدودیتایی به وجود میاره، اگر حاضر بیاد ایران، اگر در ایران دستی دارید چون فرقی نمیکنه باید یه جا بستری بشه. شما با خطر روبرویید. نمیخوام اذیتتون کنم، بسیار بسیارم از این بابت متاسفم، ولی احتمال اینکه تا 3 سال آینده دست به اقدام خطرناکی بزنه که به کسی آسیب سنگینی برسونه و ای بسا سر از زندان در بیاره یا حتی دست به خودکشی بزنه هست. بله بله. ببینید عزیز، اولا همیشه حرفایی از این قبیل حتما با جدی گرفته بشه، مثل اینکه من لب پشتم میگم خودمو پرت میکنم، گرچه به نظرتون عجیب میاد، ولی انسان در یک آن مثل اون کاری که میکنه میتونه از کنترل خارج بکنه خودش رو و پرت بشه پایین. شما من میگید متاسفم اینجوری عرض میکنم. به من میگید خطر این که این بچه 2-3 سال دیگه یه گرفتاری بزرگ برای خودش و دیگران به وجود بیاره چقدر؟ میگم به گونه‌ای که شما توصیف میفرمایید بیش از 80 یا 90%، یعنی تقریبا حتمی قطعی. شما یه رای پیدا کنید، مشورت کنید با دکتر با بقیه، ببینید میتونید بستریش کنید، چون تنها رایش خوابوندنشه برای تشخیص و مداوا. یا اگر اینجا این امکان ندارید برای که قوانین یه مقدار شما رو محدود میکنه، بردنش به ایرانه، ولی تماس گرفتن، چون اونجا میدونم قوانین یه مقداری واقعا به دلیل اینکه یه نگرانی از بابت جنبه حقوقی و قانونی ندارن، مواردی از این قبیل اگر من در ایران بودم میتونستم بیمارستان رو یا دوستان روان پزشک رو آنهشون کنم که صلاح همه این هست که او رو علی رغم مقاومت و مخالفت خودش یه ماه قدن در بیمارستان بخوابونه. اونجا فرقی نمی کنه، همه دوستان روان پزشکی که به هر حال اگر در کادر دانشگاهی هم هستن کافی هستن، چون واقعا تخصص زیادی نمیخواد عزیز. یعنی مواردی از این قبیل که میفرمایید فقط همکاری یاری. من متاسفانه 39 سال ایران نبودم و در ارتباط با عزیزان ایران نیستم، ولی من هیچ مشکلی نمیبینم که در اونجا بتونن مداوایی رو نسبت به فرزندتون اعمال کنن که اینجاست، مخصوصا اگر ارتباطات داشته باشید از نظر مالی براتون هزینه ها ممکن باشه که اونجا خیلی خیلی